مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که نامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجددن پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من یه دختری دارم که تحصیلات عالی داره، 33 سالش هم هست، تو معماری و حالا درسش خیلی ریاضیش خوبه. این قبلا 9 سال با یه آقایی بود که مال شیلی بود، با هم زندگی میکردم، ولی معلوم بود پسر اینا نمیخواست، سرد بود، تا اینکه بچه ما مجبور شده به سن دیگو و اونجا تحصیلات کرد، راسته جدا شدن. حالا که اومده
نه، چه مدتیست که جدا شدن؟
الان همون موقع که درس میخون، الان 5-6 سال.
خود نصب کنین، آخه 6 سال 9 سال میشه 15 سال. دختر شما از 18 سالگی با اون بوده؟
بله.
یعنی دختر شما از 18 سالگی تا 27 سالگی با یه آقای همخونه و هم زندگی میکردن؟
بله.
بله میفرمودید.
بله
میفرمودید، بفرمایید.
عرض میکنم، عرض میکنم، این همون موقع من میدونستم، مثلا میفهمیدم، میرفتین این به دردش نمیخواد، ولی میگفت شما به من چی کار دارین، هرچی گفتیم باش. حالا که درستش خونده برگشته، برای خودش یه مقامی خوبی، کار خوبی، همش با شهردار و با اینا، من حیفم میاد دفته میخواد دوباره با یه آقای دیگه دوست بشه که این 3 بچه داره یا 4 تا مال پاسیفیکه. تازه یه دفعه هم کتکش زده، بعد از اون هم معلوم نیست. به نظر من این مرد اصلا ازدواج هنوز همون زن قبلیشو داره. به نظر من، من اینجوری فکر میکنم، بهش هم گفتم اصلا قهر کرد، حتی پولی که من هر ماه کمکش میکنم برای مدرسهش نخواست، برای که وام داره، وام دانشجوییشو واسه بدین من کمک میکنم، دیگه اصلا پولم نخواست. گفتش که هرچی هست، من تا حالا آزاد بودم، الانم باز آزادی ما میخوام. میخوام ببینم این دخترها، یعنی این همه این باهوشه، سوال من اینه، این همه این باهوشه چرا وقتی که به انتخاب زندگی میاد اصلا وام میده، اصلا بلد نیست؟
برای که اون قسمت هست وجودش یا به دلیل بیماری داره اشتباهات این چنین بزرگ میکنه، اگر صورت مسئله شما درست باشه و این گزارش واقعیت باشه. دوم، درباره روابط، یه دختر بچه 3 ساله است، نه 33 ساله. ببینید عزیز، این که شما فکر کنید که رفته دکتر و مهندس شده، حالا درباره مسئله ازدواج و رابطه و احساسات و عواطف دیگه حالا مشکلی نداره، که حتما درست نیست. ولی اینکه اون دانش و آگاهی یه زمینه‌ای برای پرسش و جستجو فراهم میکنه و به اون خاطر بچه ها میتونن بهتر بشن و یا اصولا تو اون زمینه ها علاقهی دارند و میرن خودشون رو در چارچوب موضوعی احساسی و عاطفی و خانوادگی رشد میدن، احتمالشو بیشتر میکنه، ولی معناش این نیست که اگر من آمدم دکتر شدم و دوتام دکترا داشتم حالا موضوعی احساسی و عاطفی و خانوادگی و ارتباط و موارد مربوط به زندگی زناشویی و رابطه جنسی و تربیت بچه‌م هم آگاهم. آخ شما یه تصمیمی میگیرید در این باره که چون دختر باهوشیه، چون دختری است که فرض کنین از نظر علمی موفقیتی داره، خب مثل این که بگیم چرا ویالون هم نمیزنه یا چرا احتمالاً فوتبال هم بلد نیست. خب فوتبال و ویالون درست است که ارتباطی داره به توانایی انسان، که کسی که دکتره در مقام مقایسه با خودش بهتر از وقتی است که دیپلم بوده پس ازش انتظاری هست، ولی نتیجه گیری که نمیشه. که دختر شما اگر مطالب بگونه ایست که شما میفرمایید، یا به هر حال در مرز گرفتار و بیماره و یا یک کسی است که در این زمینه کودکانه و با کمدانی و نادانی در اشتباه میکنه. این موضوع است. بنابراین کمکی که شما بهش میکنید از طریق سخنرانی نیست، مثل که به من شما سخنرانی کنید که پیانو چقدر خوبه، خب چه فرقی میکنه. راهش واقعا اگر میتونید، که نمیدونم بتونید یا نه، حرف این است که دخترم بیا منو خاطرم آسوده کن که تو نسبتاً اون حد اقلا رو میدونی و انتخاب و تصمیمی که میگیری، حالا اسمشو آزادی میخوای بذاری یا هر چیز دیگه، درست است و به ضرر و زیان تو تموم نمیشه، منم آسوده کنم برم دنبال کارم در این باره. یعنی ما فقط میتونیم تو این زمینه، برای اینکه هم فایده نداره حرفای دیگمون یا کارهای دیگمون، تنها ازشون بخوایم که یه آدم دیگری به این موضوع و به این روابط نگاهی کنه و احتمالاً اگر اشکال آشکاری هست اونو مشخص کنه، اگر عدم رشد و بلوغی هست اون رو بهشون گوش زد کنه، و اگر ما هم داریم اشتباه میکنیم و ما یه دنیای دیگری هستیم و حرفای بی خود میزنیم، ما رو هم خوشحال و آسوده کنه که خطری در کار نیست، هم احتمالاً ما رو اگر حرف بی خود میزنیم ساکت کنه. به همین جد است که حرفایی که شما میزنید، مثل اینکه من به شما برگردم میگم من میرم یه ما کار میکنم، بعد میام تمام آنچه که درآمدمه به صورت پول و اسکناس در میارم، بعد میرزم تو بخاری آتیش میذارم میگم خواهم از این طریق گرم میشم، خب شما باید قبول کنید یه چیزی اگر این موضوع درسته من حتما عیب و ایرادی دارم یا یه جنبه های عجیب و غریب و غیرعادی دارم. اگرم نه این مسئله این نیست، خب بی خودی برای خودم یه داستان نسازم که من میرم کار میکنم پولامو تبدیل به اسکناس میکنم میرزم تو بخاری آتیش میزنم برای که گرم میشم. به همین جد است که شما اگر مطمئنید آنچه که میفرمایید به این صورتی که هست، تمام نیرو و توانی رو که دارید از هر راهی که ممکنه برای اینکه خاطر خودتون هم آسوده بشه، یه جلسه یکی دو ساعته رو با یه نفر آشنایی که دخترتون حاضر به گفتگو درباره حسش و احساسش و نوع زندگی و علاقه هایی که داره و ترجیحاتی که داره قرار بدید که گفتگوی داشته باشه، از اونجا به راحتی میشه نتیجه گرفت. یعنی اگر فرض کنید ایشون همین وقتی که من با شما گذروندم یه قسمت دیگه برنامه رو هم اشغال میکردن و شما دو نفر حرف میزدید، یا جوابای ایشون رو من میشنیدم یا سوالاتی من اگر داشتم ایشون پاسخ میداد، ظرف مدت خیلی کوتاهی میشد فهمید که ما با کی روبرو هستیم و احتمالاً ایشون چی میگه و چی میخواد، و میشد حتی یه پیشبینی کرد که سر از کجا در خواهد برد. این داستانی که شما تعریف کردید خب بسیار به این صورتش نگران کننده و ناراحت کننده است، و جز از یه گرفتار و بیمار و یه آدم کودک ناهوشیار نابالغ از هیچ کس دیگه بر نمیاد.
درسته، من حتی باور کنی خواهرش که مثلا یه خود بهتره، به خواهرش گفتم، خواهرش هم میگه گوش نمیکنه، میگه به ما هر کی یه پکیجی داره. خب اینم پکیج
نه داره. نه اصلا این بحثا معنی نداره، این حرف پکیجی داره نداره عزیز، این حرفا یه کسی اگه این حرفا پکیجی داره معنی نداره. یعنی من میتونم یه کاری بکنم که بعد از تو غلط و رنج ببرم و آسیب ببینم و اذیت بشم، یعنی چی؟ هم هر کی هر کسی یه جوری مثلا رانندگی میکنه میذاره به ماشینای دیگه، هر کسی یه جور غذا میخوره، مثلا یه مقدار علف میخوره و یا فرض بفرمایید آشغال میخوره، آخ یعنی چی این حرفا؟ نه خب من که طرفش نیستم، یعنی حرفو وقتی میزنه و دخترتون اونو میگه، اون موقع دو دفعه دیگه از این حرفا بزنه آدم میفهمه که گرفتار است و بیمار. مگر قصدش بازی و لج بازی نیست. بنابراین شما او رو باید به یک گفتگو با یک کسی که توانایی ارزیابی رو در اثر شنیدن گفتگو یا طرح سوالاتی بعد از شنیدن پاسخ ایشون داره به راحتی میشه ارزیابی کرد که من شما کجام. درست پس که الان معلوم من شما فارسی بلدیم، ولی احتمالاً اگر یه نفر الان ژاپنی بیاد من شما بلد نیستیم معلوم میشه، خیلی زود معلوم میشه ما فارسی بلدیم ژاپنی بلد نیستیم. این موضوع هم در حدی که شما میفرمایید به راحتی در این نوع زندگی ها و با این نوع حرف ها خیلی زود میشه تشخیص رو داد، بعدم اون وقت میشه دنبال راه چاره گشت. به هر حال امیدوارم که از عهده این کار بر بیاد. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید آقای دکتر،
میخواستم
بپرسم که من چیکار باید
هیچ شما من مسکی خانم پس به حق داره دخترتون، شما قراره یه شرایطی به وجود بیارید که این معلوم بشه ایشون چشه، و الا من باید بفهمم که این دماغ من که خون میاد یه بیماری کشنده است یا یه خونریزی. آخه شما که باز شما چیکار بکنید؟ هیچی. ببین باز شما رفتید از همون حرفای از ایشون بدتر میذارید. شما چیکارید که کاری بکنید وقتی نمیدونید موضوع چی؟ شما این نمیدونید یه آدمی مریضیش چه؟ ممکنه بگید حالا من از کدوم دارو رو تو این داروخانه بردارم بهش بدم؟ آخه شما نه داروسازید نه دارو میشناسید نه بیماری میدونید، من چیکار باید بکنم؟ هیچ.
سعی میفهمی، ولی من فکر میکنم ایسه چون سن 33 سالشه اینا میترسن مثلا بخواد ازدواج کنه بچه دار
شد. ببخشید من رو نخانم دیگه، شما باز وارد ببینید نه حالا دیگه مادرش هم بگید یه کمکی بگیره قربونتون. شما باید بدونید دخترتون چشه تا بدونید چی کار باید برش بکنید. شما باید بدونید من لباس میخوام برام لباس بیاد یا غذا میخوام غذا بیاد. شما وقتی اینو نمیدونید میگید من چیکار کنم؟ خب اول بدونید موضوع چیه. من اون همه توضیح برای این دارم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من دیوید ابراهیم پور از سی بی اس آتو بادی شاپ همین یک شنبه در برنامه ال ای کارز از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر با شما گفتگوی خواهم داشت که پاسخگوی سوالهای شما درباره اتومبیل باشم. وعده ما همین یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر 818 765 5300. وعده ما همین یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر 818 765 5300.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخوری.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ ترین چای، فقط چای ایمپرا.
ایمپرا از سواحل اقیانوس هند و مزارع سرسبز سیلان عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورد. چای ایمپرا پیشتاز بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310 780 6360. 310 780 6360.
Iranian American Society تقدیم میکند. آموزه ای از موسیقی مجلسی و رقص دوره قاجار، 3 فوریه در Covenant Church پالس وردس. با صدای دلانگیز خسرو انصاری.
از دلم بی خبری کن به حالم نظری،
با همکاری نوازنده چیره دست تینوش بهرامی و پنجه های سهرامیز مهرداد احرامی، طراحی رقص و اجرا رابین فرنز، شایان مارکت در شهر تولنز و ایرانی تیکت دات کام. 310-766-3777. شایان مارکت در شهر تولنز و ایرانی تیکت دات کام. 310-766-3777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
با منی؟
بله بفرمایید.
آقای دکتر خواهش کنید که از حضورتون داشتم توضیح بفرمایید در خصوص عناصری که حرمت نفس رو تخریب میکنه و یا اینکه افزایش میده. اگه اجازه بفرمایید من از رادیو گوش بدم.
تمنا میکنم. خواهش میکنم. عرض کنم که در گفتگوی مربوط به سلف استیم یا حرمت نفس یه تفکیکی رو ابتدا قائل بشیم بین حرمت نفس و اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس، برای اینکه موضوع اعتماد به نفس یا اطمینان به خود یا خود باوری معناش این هست که من در زمینه انجام کارها، معنای عمومی و کلیش، میدونم و میتونم. یعنی یک کسی که بگه من اعتماد به نفس مثبت دارم، یعنی میدونم و میتونم، و کسی که اعتماد به نفس منفی داره که یه باور و اعتقاد و نظر اینه که من نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. بنابراین موضوع اصلی مطلب توانایی انجام کارها، انجام وظایف و مسئولیت ها و یا رسیدن به هدف هاست. به همین جهت است که همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط اعتماد به نفس مثبت و یا منفی دارن، negative or positive self confidence. این موضوع اعتماد به نفسه و پایه ها و اساسش هم در 14 ماه اول زندگی ریخته میشه. یعنی شرایط خاصی که من اون رو 8 موضوع اساسی میدونم، وقتی که به درستی سر جای خودش قرار بگیره به فرد اعتماد به نفس مثبت میده، و اگر در شرایط بدی اون آدم باشه و اون 8 زمینه اساسی بهش آسیب بزنه، علاوه بر مشکلات دیگری که پیدا میکنه، اعتماد به نفس منفی خواهد داشت. یعنی به این نتیجه میرسه که من نمیدونم و در نتیجه نمیتونم. اما موضوع سلف استیم پدیده پیچیده تری هست و لغت حرمت نفس یا سلف استیم که من ترجیحم روی حرمت نفس است، برای که باری از تقدس داره، با خودش عناصری رو داره. و برای اینکه ببینیم چگونه میشه حرمت نفس رو افزایش داد، چون اینجا مسئله افزایش و کاهشش مطرحه، داشتن و نداشتنش تا حدودی مطرحه، به این عوامل وابستگی داره. اول این است که من و شما بپذیریم که من منم و تو تو. یعنی تا زمانی که ما نپذیرفتیم که تو یه وجود دیگری هستی که از حس و احساس و باور و اعتقاد و تخیل و تصور و دانش و جهانبینی و حافظه و به همه ویژگی‌های دیگر و گذشته متفاوتی با من هستی، ما گرفتاریم. در بسیاری از فرهنگ‌ها همینجا مشکل، یعنی مسئله سلف استیم به اینجا برمیگرده که ما به این که من منم و تو تویی باور نداریم. من کسی هستم در ارتباط با تو که حالا وارد بحث‌های پیشترش نمیخوام بشم و به خودم اجازه میدم وارد حریم و حقوق تو بشم و تو هم همینطور، و یا اینکه تو اصلا وجود من رو انکار میکنی که اصلا مثل که من نیستم، یا من رو مال خودت جز خودت میدونی. و متاسفانه در گفتگوها و مکالمات شما اینو میتونید ببینید، امیدوارم شنونده خوب و عزیز قبلی هم بهش توجهی بفرماین، نوع گفتگویی که ایشون با من داشتن یا در با دخترشون، نپذیرفتن این که من منم و تو توییه. یعنی ابتدا این اساسی ترین مسئله است. یعنی موضوع سلف استیم مثلا داشتن پوست روانیه، سایکولوژیکال اسکین، یعنی پذیرفتن مالکیت آنچه که مال ماست از آن ماست و پذیرفتن مسئولیت مربوط به اون. در حالی که وقتی حرمت نفس کم است یا نیست، ما اون پوست روانی رو نداریم. آدم ها تو همدیگه مخلوط و قاطی میشن و میدونید در یه فرهنگی مانند فرهنگی ما اصلا یه همچی چیزی برخی از وقت ستایش میشه که من پدر حس و احساسم با پسرم یکی باید باشه و اگر غیر از اونه من باید یه کاری براش بکنم یا او برای من یه کاری بکنه، و یا اگر نشد من ناراحتم و عصبانیم و رنج میبرم و ما چرا جداییم، و یا برای اینکه ظاهر رو موجه کنم درد او درد منه، من ناراحتم چون اون ناراحته، من خوشحالم چون اون خوشحاله. و اینایی که درست کمی کمی بعضی از اوقات معنا داره که ما از درد دیگری اگر خبر شدیم باید براش کاری بکنیم، ولی این بسیار متفاوته که اگر کسی سرش درد میکنه ما هم سرمون رو به دیوار بزنیم که سر ما هم درد بگیره و باش همدردی کنیم. و این همون چیزی که من بارها عرض کردم، روزی که شما میایید و مسئله دوا و دکتر بودن برای دیگران رو به همدردی تبدیل میکنید، همه رو آسیب میزنید، هم خودتون رو هم اون رو هم دیگران رو. و در این فایده ای مترتب نیست. ما قراره با هم دوا و دکتر هم باشیم نه هم درد هم باشیم. خبر پیدا میکنیم ولی بعد از اون اگر دوا و دکتریم کاری میکنیم، اگر نه دنبال کارمون میریم. چون ماندن و نشستن خودش نشون دهنده این است که کاری نیست و فایده ای هم مترتب نیست، و این بیشتر مال جوامعی است که عقب بانده بودن یا عقب بودن، ولی مال دنیای امروز که موضوعها رو اگر بشه براش کاری کرد باید کاری کرد، با ماندن و نشستن منی که نمیدونم چه بکنم و اونجا قرار بگیرم فقط میتونه خرابتر و مشکلتر کنه بدون فایده و به منم آسیب بزنه و ای بسا او رو هم از اینکه کار اساسی رو بکنه دور کنه. بنابراین میدونم که مقاومت هایی در ذهن بسیاری از ما تو این زمینه وجود داره که فکر میکنیم اصلا مفهوم محبت و عشق دخالت کامل و درد کشیدن به خاطر دیگری و شاد بودن به خاطر شادی دیگری است. اینا مسائلی است که جز در حد کم کم محدودش، اونم در چارچوب خاص خودش، همه جای دیگه نه تنها درست و خوب نیست، بد است و غلط، حتی مضر و خطرناک. دومین مسئلهش پذیرفتن تقدس انسانه، یعنی پذیرفتن این که مقدس ماییم و تازه افکار ذهنی ما درباره مقدساتمون یا مقدسین اون از ما کمتر و کوچکترن. اینو بارها عرض کردم، اگر خدایی هست و شما باور دارید بسیار خوب، ولی خدایی که شما در ذهنتون دارید از شما کمتر و کوچکتره، بنابراین اون خدا مقدستر از شما نیست، ولی که جزئی کمتر از شماست. خدایی که هست اگر باور دارید هست از شما مقدسه، و چون هیچ راهی و ارتباطی با او ندارید و قرارم نیست هیچ کسی رو به عنوان نماینده او بپذیرید، پس چون خودش نگفته دلیلی هم نداره که چنین باشه، تازه همونم اگر بپذیرید چون از شما در ذهنتون کمتره، تکلیف کار روشنه. پذیرفتن این تقدسه، چون روزی که خودمون رو گناهکار و فاسد و کثیف و بد و بدبخت و بیچاره و اینا میدونیم، خب گرفتاری است. حتی من دیشب توی مناظره تلویزیونی یکی از این آدمای عجیب و غریب که میخوان رئیس جمهورم بشن میبود که انسان بده، گفتم دیگه همینش ما مونده بود که اصلا ما بد به این دنیا میایم، کودکان بدن و خب خیلی خیلی باعث تأسفه که اینا به دلیل باورهای بیمارگونه شون حالا یه تصوری از این دارن که میخوان نجات جهان و جهانیان رو عربه بر امریکا داشته باشن. به هر حال دومینش یا دومش این هست که تقدس از سومی که ما با هم برابریم، و این مفهوم ایکوالیتی در بسیاری از زمین‌ها از جمله حقوق و در مقابل قانون مسئله بسیار اساسی است، یا در مقابل حکومت، و این پدیده برابری موضوعی است که مفهوم عدالت و انصاف رو موجب میشه. چهارم اینه که ما در برخی از زمینه‌های مهم و اساسی برابر نیستیم، ما یکسانیم، عین همین، we are the same. این مفهوم تا اونجا میره که تعریف انسان اصلا میشه تعریف بیولوژیک. همینقدر که شما جسد انسانی دارید، انسانید و همه حقوقی که از آن شماست به شما تعلق میگیره که هیچ کس تحت هیچ شرایطی از شما نمیتونه بگیره. حتی یکی از اونها همین آزادیتونه، یکی از اینها کوشش شماست برای رشد و تکامل و حقوقی که در این زمینه دارید، و یا حرمتی است که یا دیگنیتی و آنر و استیم است که شما دارید که به همین موضوع حرمت نفس مرتبطه. مورد پنجمش این هست که من دارای ارزش و اهمیتم، همطور که تو هستی. یعنی پذیرفتن این که من با ارزشم، تو هم با ارزشی، من وقتم مهمه، وقت تو هم مهمه، من کارم مهمه، کار تو هم مهمه، و این رو باید با تمام وجود حس کرد. یعنی این مفهوم ارزش و اعتبار و مهم بودن رو باید در همین پذیرفت. ششمی که نتیجه همه اینا میتونه باشه، آخر کار خودشو به این صورت جلوه میده که در حس و احساس و باور و اعتقادمون به اینجا برسیم، با تمام وجودمون رو حس کنیم و بر مبناش عمل کنیم و ذهن ما اونگونه کار کنه که من نه از تو بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم. اصلا این موضوع معنایی نداره. اینکه تولد تو در فوریه است، من ژانویه، هیچ معنایی نداره. اینکه شما الان تو اتاق آشپزخونه هستید، اون تو اتاق مهمونخونه است، هیچ معنایی نداره. و تا زمانی که به اینجا نرسیم، موضوع حرمت نفس حل نشده است. یعنی من از تو نه بهترم، نه بدتر، نه بالاترم، نه پایینتر، و تمام مفهوم های مقایسه ها و مسابقه ها و حسادت ها و رقابت ها در زمینه اونچه که مربوط به انسان موضوع منتفی است. اینکه سن تو از من بیشتره یا کمتره رو میفهمم، اینکه تو بلدی یه کاری بکنی من نیستم، من میکنم، ولی این به جنبه انسانی و شرافت و کرامت و حرمت انسانی هیچ ارتباطی نداره. هم از اینکه من فارسی بلد باشم یا نباشم، همون اندازه انسانم که دیگری که احتمالاً ژاپنی بلد است و فارسی بلد نیست. بنابراین این مثلا نتیجه این شش تا عاملی که عرض کردم، که البته پایه‌هاش دو چیزه، اینه که یک، من خوبم همونطور که تو خوبی، و دو، من خواستنی و دوست داشتنی همونطور که تو هستی. چون هم مفهوم خوب بودن ما موضوع اصلی ماست که خودمون خوب بدونی و نبد، و هم این که در ارتباط با دیگران خودمون رو مورد توجه و علاقه دیگر یا دیگران بدانیم. بنابراین حرمت نفس در اون پایه و مایش دو چیزی که نشسته که نتیجه همه چیزه، این است که من خوبم همطور که تو خوبی، و اینجاست که موضوع تنهایی رو از بین میبره. چون آدم تنها کسی که میگه من بدم، تو بدی، زندگی بده، رابطه بده، نتیجه بده. چون مفهوم تنهایی همین بی کسی است، یعنی اصلا کسی نیست، نه من کسی هستم و نه تو. در حالی که مفهوم پایه و اساس حرمت نفس بر خوب بودن من و تو و انسانه. ما اشتباه میکنیم، کار بدم ممکنه بکنیم که کمه ولی بیشتر اشتباهه، ولی همچنان خوبی. و مورد بعد، در ارتباطات انسانی من و تو هر دو خواستنی و پذیرفتنی و دوست داشتنی هستیم. حالا در چارچوبی که قرار میگیریم، همطور که در کودک انسان و در ارتباطات عادی انسانی ما در برخورد اون با آدم ها داریم، این یه واقعیتی است که میدونیم. معلومه همه اینا دو چیز توش نمیتونه باشه، و اگر اون دو چیز وجود داشته باشه موضوع حرمت نفس به هم میرسه. یکی شرم و خجالت، یعنی من از آنچه که هستم یا آنچه که دارم خجالت بکشم، شرمنده باشم. این مفهوم شرم و خجالت که در تحت عنوان تاکسیک شیم هست با مسئله شاینس که مسئله حیاست متفاوته. اون قصه مثبته، اون در حقیقت همون پوست روانی است که من به حریم حقوقی کسی تجاوز نمی کنم، به کسی هم اجازه نمی دم به حریم حقوق من تجاوز کنم، اون پوست روانی رو دارم. بنابراین شای بودن در حقیقت حیا داشتنه، در حالی که شرم و خجالت از خود بد آمدن رو داره. من از سنم، از قدم، از وزنم، از صورتم، از پولم، از ماشینم، از خونم، از بچه‌ام، از پدرم خجالت میکشم، باعث شرمندگی منه. و این مفهوم مفهوم خطرناکی است، این اصلا عامل اصلی اعتیاده، و این در حالات انسانی بدترین احساسه که من از آنچه که هستم خجالت میشم، اینه که تا پای کشتن خودم هم میتونم برم. و دوم مسئله استراب و نگرانی و وحشت از مردم و دیگران یا سوشال فوبیا است، اون هراس اجتماعی است. یعنی اون چیزی که حرمت نفس رو به آتش میکشه و اون چیزی که وقتی که هست معلوم از حرمت نفس تقریبا خبری نیست، اینه که من از آدم ها بترسم، چون من هم خودم رو بد میدونم که با این که دیده بشم مردم با من بد چه میکنن، هم مردم رو بد میدونم چون با من بد میکنند. بنابراین مفهوم وحشت در این است که من با آدم های بدی روبرو هستم که من رو بی دلیل یا بیش از حدی که ضرورت داره مجازات و تنبیه میکنن، و نشانه این است که من درباره خودم هم یه احساس بدی دارم. بنابراین اون دو عاملی که حرمت نفس رو به آتش میکشه ماجرای شرم و خجالت است و این نوع هراس و وحشت از دیگران. در نتیجه پایه های حرمت نفس خوب بودن من و تو و خواستنی بودن من و توه. عامل برهم زننده و نابود کننده شرم و خجالت از آنچه که هستم و دارم و وحشتی است که از تو دارم. آنچه که در درون این سیستم این اصول رو حمایت میکنه و نگه میداره وقتی به پایه‌های درست میرسه از میان میبره جنبه‌های منفی رو، یکی این که من منم و تو تو، دومی که تقدس از آن انسان، نه هیچ چیز دیگه. انسان رو به پای هیچ بتی نمیشه قربانی کرد، هیچ چیز فراتر از انسان نیست، فراسوی انسان هیچ چیز نیست، حتی باورهای مقدس او، چه رسه به حکومت و دولت و مردم و از ما بهتران، که اصلا یه دروغ بزرگ است، برای که غالب اوقات اینا از همه بدتر میکنند. و همین است که من به سوداگر زر و زور و زر باور دارم و همشون رو این گونه میبینم، و براشون در یه جایگاه محدودی حقوق و حرمتی قائلم، ولی در نقش و عملشون متاسفانه کار بد و اشتباه رو فراوون میشدید. بنابراین مسئله حرمت نفس پذیرفتن این در حقیقت تقدس انسانیست، بعدن پذیرش اصل برابریست با تمام وجودمون و به دنبالش رفتن، بویژه در مواردی که ما درش گرفتاریم مثل نابرابری جنسی یا فرض کنید که نژادی یا تفاوت مذهب یا هر چیزی از این قبیل. چهارمش پذیرفتن یکسانی در مواضع و موارد بسیار مهم و اساسی است. پنجمش پذیرفتن ارزش و اهمیت و اعتبار و فایده و خوبی انسان‌ها در جهت کار و رفتارشون، و بالاخره ششمین مسئله پذیرفتن این موضوع که جان کلام حرمت نفسه، من از تو نه بهترم نه بدتر نه بالاتر نه پایین‌تر. و روزی که من و شما بریم یه جایی که هیچ به این خاطر اینکه کسی روی این صندلی یا اون صندلی نشسته غالب اوقات اهمیتی نمیدیم، توی مهمونی یا توی یه جایی که هستیم، به اونجا برسیم که دارایی کسی، علم کسی، هوش کسی، سن کسی، ماشین کسی برای ما اصلا تفاوتش با آنچه که ما هستیم و دیگران هستیم اصلا معنایی نداشته باشه و بهش اعتنایی نکنیم. روزی که با اونجا برسیم حرمت نفس داریم و این وقتی ممکنه که من برسم به مرحله خودیابی، یعنی finding myself، خودشناسی، خودم رو بشناسم، خودشناسی که منجر به خود دوستی میشه، loving myself، و بالاخره آخرین مرحلهش پذیرش خود، accepting yourself، یعنی finding yourself، knowing yourself، loving yourself and accepting yourself، یعنی یافتن خود، شناختن خود، دوست داشتن خود و پذیرفتن خود هست آنگونه که هستیم و در مسیر این پذیرفتن خود و راضی بودن از آنچه که هستیم، نه از خود راضی بودن، در مسیر بهتر و برتر کردن خودمون هر روز حرکت کردن. ولی هرچه که هستم همکنون نتیجه همه گذشته هاست و این رو میپذیرم، ولی خودم رو میخوام بهتر و برتر کنم، ولی نه از هیچ کس. به اندازه که اون شعاری که سالهاست حتی از دانشگاه تهران هم داشتم، خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختیست رو همچنان دارم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید.
شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید، مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند، همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش $75 به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818-996-3600. 818-996-3600. تارزنا فارمسی.
مباشر مباشر،
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشن ویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشن ویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افن به کیترینگ حاتم میشن ویه هو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
Never forget that moment.
As long as I live.
It was a moment.
It was a moment that changed my life.
We looked down from the chopper and saw the whole area was flooded.
At that moment, it really hit me. This is why I joined the Guard.
People had gone up to the rooftops to escape the rising waters.
Talk about intense moments. We had to lower the guys on line some 30 feet down.
This is where teamwork and training really paid off.
It took steady nerves and steady hands for the chopper pilots to hover like that.
No question, Guard pilots are the best in the world.
I couldn't believe it. I just saved a life.
What could be better than serving the people of my hometown?
In the National Guard, you serve your community as well as your country. While you work or attend college, in return, you gain skills in which you can build a career and receive benefits that can help you pay for college. Learn more about what it means to be a citizen soldier at NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا همیشه به فکر خرید ماشین مرسدس بنز بودید ولی به خاطر بودجه محدود خود از این مورد صرف نظر کردید؟ بیشتر از این صبر نکنید. درباره ماشین ایدئال خود با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا anush@mbensino.com تماس بگیرید. مجدداً 1-800-GO-MERCEDES. عضو 08 و 50 50 صد ایرانیان منتظر دیدارتان هستم.
سه‌شنبه همین هفته ساعت 2 بعد از ظهر دکتر مهدی حائری از ایران محضر در برنامه کارشناسان درباره خدمات حقوقی و اوفک با شما سخن خواهند گفت. 818-344-3099.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم یا دوستانی که در اورنج کانتی هستن، کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از چهارشنبه اول فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی آغاز خواهد شد. و کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و زحمت، افسردگی، اضطراب و خشم و عصبانیت از پنجشنبه دوم فوریه در شهر گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس در شهر گلندل شروع خواهد شد. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهند بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. فقط تا آغاز سفر 6 هفته مونده و معمولا کشتی میتونه سولد اوت بشه. بنابراین اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید، من خواستم در مورد کار و تحصیل به صورت همزمان توی آمریکا ازتون سوال کنم. من حدود 7 ماه که اومدم آمریکا، از ماه سوم بود که شروع کردم به کار کردن به کمپانی، و چون که سیزنال بودم ماه پیش دیگه کار نکردم. از ماه پیش، یعنی از جانوری، هم درسم شروع شده و اون مقداری که سیو کرده بودم، حالا میخوام هزینه این ترمم رو بدم، به خاطر اینکه هنوز توی ایالتمون رزیدنس نشدم. من واشنگتن زندگی میکنم. بعد میخواستم ببینم که آیا از این به بعد دنبال کار باشم یا نه. الان فول تایم استودنت برداشتم و 14 واحده و خیلی احساس خوبی دارم، چون که من توی ایران هم کار میکردم هم درس میخوندم. احساس میکردم که تمرکزم نه اونقدر روی کارمه نه اونقدر روی درسمه، ولی الان احساس میکنم خب تمرکزم روی درس بیشتره. در این حال خب اگه کسی توی آمریکا کار نکنه، بزنین اونجا سخته باسش که هزینه هاشو در بیاره، مگر اینکه وام بگیره. حالا میخواستم بپرسم ببینم که آیا این وام گرفتن اصلا کار درستیه، چون ما یه سری وام میتونیم بگیریم و بعدش در نهایت بعد از اینکه درسمون تموم شد پرداخت کنیم، که یا نه من پارت تایم استودنت و پارت تایم جاب بردارم و دوتاشو با هم ببرم جلو. منتها اون خب درسم بیشتر طول میکشه و
خب اولا من مطمئنم خودتون یه نظری دارید و اون نظر از همه بهتر است و به اصطلاح مناسبتر و صاحبتر. سوال من اینه، شما چند سالتونه؟
من 23.
چی خوندید در ایران عزیز؟
من در ایران حقوق خوندم، ولی اینجا میخوام که یه بستر بگیرم و بعد برم مدیکال سکول.
خب ببینید، اگر شما قصد رفتن مدیکال سکول رو دارید، شما مجبوری با توجه به اینکه از ایران آمدیتون ناچار، هر اندازم زبانتون خوب باشه، مشکلات و موانعی معمولا دارید، نیروتون رو این کار بگذارید. ولی اگر نمرات شما از یک کالج یا دانشگاه معتبری خیلی بالا نباشه و بعدم با درس خوندن درست، برای اینکه بعدم باید امتحان امکت رو بدید، همراه نباشه، بعدن ورودتون به دانشکده پزشکی مشکل یا غیر ممکن میشه. بنابراین اگر شما به من بفرمایید که تقریبا با یک آدم عادی با بهره هوشی خوب بالا روبرو هستم، ولی از ایران اومدم و موانع و محدودیت‌های مربوط به هر حال زبان و فرهنگ رو دارم که اینجا و اونجا مشکلاتی براتون به وجود آورده و خواهد آورد، بعدم میخوام با وجودی که رشته قبلی من بیولوژی یا چیزی از اون قبیل که در مسیر پزشکی بوده باید می بود نبوده و حالا میخوام بخونم. من فکر نمی کنم که با آهسته رفتن سبب میشه که معمولا در ارزیابی نمرات شما برای ورودتون به دانشکده پزشکی اینکه شما دوره 4 ساله رو 5 ساله و 6 ساله گذروندید ابدا پیام خوبی نمیده. دوم، سنتون به دلیل اینکه بقیه افرادی که میان با شما رقابت میکنن 22 سالشونه و شما اگر بخواید یه 4 5 سال این وضع رو ادامه بدید، اگه من درست فهمیدم بشه 28 سال، اینا هیچ به نفع شما نخواهد بود. تازه یه مقدار مشکلاتی هم برای جنبه‌های دیگر زندگیتون، یعنی زندگی زناشویی و خانوادگی هم به وجود میاره. این است که ابدا از وام نترسید عزیز. ماجرای وام با بهره‌های کمی که در این زمینه وجود داره، اونم بعد از فارغ التحصیلی، به نظر من اصلا جایی برای درنگ نداره. اون در حقیقت یه نوع سرمایه‌گذاری 1 دلار به 10 دلار و 100 دلاره. اینکه شما حالا بخواید 5% یا 4% یا 8% هم بهره بدید اهمیت نداره. فقط شما به عنوان کسی که تازه آمدید، نمیدونم از نظر بستا جایگاهتون یا استاتوس اداره مهاجرتتون طوریست که آیا گرانت های دولت و وام شامل حالتون بلافاصله یا همکتون میشه یا نه. اگر میشه به نظر من صبر کنید. اگر میشه از اصلا درنگ نکنید، به جای این که نیروتون رو صرف کار بکنید و درسی رو که میخواید بخونید دوچار اشکال بکنید بذارید اونجا. ولی اگر شما من میگفتید من میخوام برم تو بیزینس و مدیریت بخونم و اینا، من میگفتم این که کار بکنید اصلا یه جزی از اون مدیریت هست. میگفتید میخوام MBA بگیرم، میگفتم اصلا درخواست اونو از شما اینه که کار کرده باشید غیر از درس، خب اون فرق داره. ولی رفتن دانشگاه پزشکی و مدیکال اسکول اصلا جایی برای کار کردن حتی به دانشجوی فوق العاده خوبم نمیده، مگر شرایط استثنایی، چه رسه به شما که میتونید از طریق وام و کمک های دولتی به خودتون رو به اونجا برسونید.
درسته. بعد یک سوال دیگه من خواستم بکنم. من که تا این قسمت هم
حالا میخواد اگر خواست
جانم یه سوال دیگه من بپرسم ازتون. در مورد روابط قبل از ازدواج، من برنامه هاتون رو گوش کردم، فقط میخواستم نظرتون رو در مورد فکر کنم خیلی مشابه همدیگه سلوته، ولی خیلی دوست داشتم بدونم که چون من اینجا با دوست پسرم زندگی میکنم و چند نفر دیگه که همخونه هستیم با هم، بعد میخواستیم که بریم خونه جداگانه بگیریم، چون که خب شرایط همخونگی با افراد دیگه خب خیلی سخته، خب چند نفر با فرهنگای مختلف با علایق مختلف توی خونه باشن خیلی مشکله. ما تصمیم گرفتیم که بخوایم بریم یه خونه جداگانه بگیریم، هنوزم با همدیگه ازدواج نکردیم. بعد میخواستم ببینم که نظرتون راجع به این موضوع چیه؟
من هیچ نظری ندارم آخه، به چه جنبه ایش کار داره؟ شما معلومه که اگر بقیه چیزها رو ما بگذاریم کنار، زندگی کردن کسانی که یا کسی مانند شما که 7 ماه اومده تو امریکا و زندگی کردن با آدم های مختلف متفاوت، اونم در چارچوب خونه، گرچه کمی آگاهی و هوشیاری رو افزایش میده ولی موانع و محدودیت ها و نگرانی ها و ناراحتی ها و اشکالات و اختلافات و برخی از اوقات یه مقدار مسائل پیچیده‌ای که حلش دچار اشکال میشه میتونه کار رستونه. بنابراین اگر امکان مالی رو دارید و اونقدر به کیفیت زندگیتون لطمه نمیزنه، معلومه که این جدا زندگی کردن، اونم برای کسی که بیش از همه احتیاج به آرامش و راحتی و توانایی برای توجه و تمرکز بیش از هر چیز دیگری بهش احتیاج داره، معلومه که باید جدا بشه. اصلا اون جایی برای پرس بسلا توقف نمونه. مشروط بر این که از نظر مادی و مالی تا حدودی براتون این کار خیلی سخت نباشه و ناچار نباشید که از جنبه‌های دیگر زندگیتون بزنید.
خب یکی از همین مشکلات مسئله مالیه، به خاطر اینکه وقتی که الان ما با چند نفر زندگی میکنیم خیلی مبلغ اجاره خونه اومده پایین، وقتی که ما بخوایم دو نفری بریم یه جای زندگی کنیم، بازم خب من هزینه ها نصف میشه کاملا و چون ایشون دارن درس میخونن، خب این برای جفتمون خیلی خوبه.
من متوجه هستم، ولی آخه
من نمیخوام از یه جنبه مثلا مالی خوب باشه، ولی از نظر اینکه در آینده ما دچار مشکل بشیم، به خاطر اینکه خب آدم ها ممکن که زیر سقف که وقتی باشن یه سری چیزایی در مورد هم دیگه بیشتر بدونن، مثلا در مورد
نه نه نه، من به اون فکر نمی کنم. من گفتم که من بقیه مسائل رو فرضش رو گذاشتم کنار. اون که خب خیلی طبیعی است، هیچ کسی نمیگه که ما به صورت جمع اگر زندگی کنیم هم دیگر بیشتر و بهتر میشناسیم. موارد خاصش هست، اونم برای زندگی زناشویی یا چیزی از این قبیل. من گفتم اونا رو میگذارم کنار، بعدم شرطش این است که فشار مالی خیلی شما رو به هم نریزه. البته شما با توجه به اینکه یه دختر خانم ایرانی هستید در ایران و حقوق هم خوندید، میخوام یه هشدار کوچکی بدم. شکتون یا دودلیتون یا تصمیم رو به عهده دیگری گذاشتن رو یه ذره مواظب باشید، میتونه کار دستتون بده. یعنی من از اینکه مقدار مسئولیتش رو نپذیرید یا راحت باش نباشید خوشحال نیستم. یعنی چیزی که در شما از نظر روانی میبینم این است که عزیز، موضوع رو با هم مخلوط نکنید که جوابی براش نداشته باشید. اگر شما از نظر مالی میتونید با کمی صرف جویی یا کمی حتی کار، چون ممکن آدم 20 ساعت کار نکنه، 5 ساعت کار بکنه، هفته یه روز کار بکنه که از بازارم دور نیفته، ضمناً یه تجربه‌ای هم پیدا کنه، ولی اگر میشه با اون چند ساعت کار ما بود تفاوت هزینه این زندگی جمعیتون رو با اون زندگی فردی و شخصیتون داشته باشید، من فکر میکنم با توجه به آنچه که برنامه شما هست اون آرامش و امنیت حتما ارزشش خیلی بیش از اونه، و در نتیجه در این باره هم اگر بتونید جدا بشید بهتر است که جدا بشید تا در یه چنین وضعیتی بمونید و ذهن و فکر شما درگیر موضوع و مسائل بشه که در حقیقت ساخته میشه و حالا میخواید حلش کنید. چرا آدم مسئله رو بسازه که حل کنه وقتی میتونه بدون مسئله زندگی کنه؟ به هر حال امیدوارم این ماجرا و موضوع هم به راحتی بگذره.
ببخشید فقط من یه چیزی رو متوجه نشدم در مورد این که ما میخواییم بریم جدا از این چند نفر زندگی کنیم. الان مثلا اینه که ما میخواییم از این چند نفر جدا بشیم، منطقه الان مسئله من اینه که ما دو نفر که میخواییم در آینده با هم دیگه ازدواج کنیم تو یه خونه باشیم یا نه من برم خونه جداگانه بگیرم طرف مقابلم بره خونه
شما
جداگانه
که عزیز. نه ببینید عزیز، اینا وقتی ما کسی است که قبلا این کارا رو اصلا نکرده و بعدم روابط نزدیک یا جنسی نداشته، ولی وقتی شما این کارا رو کردید تو روابط نزدیک جسمی یا جنسی داشتید، دیگه دلیل نداره که حالا بخواید دو مرتبه فاصله بگیرید و یا بازی در بیارید. نه دیگه سوالش نیست از این، درست است که شما سوار هواپیما بشید بعد بگید خب حالا می‌خواستم ببینم آیا این سفر ما سفر درستی بوده یا نه. اون گفتگو دیگه اون گفتگو تموم شده است، اونا رو پشت سر گذاشتید، بی خودی هم به عنوان موضوع و مسئله به ذهنتون نرید. این بود که دیدید که منم بهش توجه اعتنایی نکردم، چون اگر قبلا از من می‌پرسیدید که اینا آپشنای ما هست، ممکنه در اثر گفتگو با شما و شناختی از شما به جواب یا نتیجه دیگر میرسیدم، ولی وقتی که شما این کارا رو کردید اون موضوع تموم شده رفته است. یعنی درست مثل خانومی است که حامله شده بگه حالا میخوام اینم حاملگی خوبه یا بده، دیگه اون ماجرا گذشته است، اون پرسش هم دیگه مطرح نیست. از اینه که بی خودی خودتون رو درگیر انتخاب و تصمیمی که کردید نگیرید، از اون کوشش کنید بیشترین و بهترین رو در بیارید، ولی دیگه دودلی در موردش فقط میتونه اذیت کنه. اون نظرم هم درباره شک و تردید شما متاسفانه با این حرف آخرش ما بیشتر درست شد. مواظب خودتون باشید. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم. مرسی عزیز خانم.
همینطور. تمنام. خیلی ممنونم. خداحافظ.
تمنام. شنگ و رجمن با ما باشید.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین چهارشنبه در ساعت 12:30 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بیل ایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا تلفن 818-708-3030 و بیل ایر 818-769-1025 عضو ایرانیان.
فصل جدید برنامه های کاباره تهران جمعه 27 و شنبه 28 ژانویه با هنگام پدیده پرتحرک موسیقی پویا، صدای جوانی عشق
تو رو جون عزیزه بیمونو بدینه به نظر صفر چینه به هفت نازنینه ازم رو بر
امین، یادآور سلطان جاز ایران دیگه
بی تو باز آمدن از سر کوی او
همراه با رقص های شب
تلفون اطلاعات و رزرو کد 818-985-5800 کابار تهران. شب که میشه هیچ کجا کابار تهران نمیشه.
با سلام و درود فراوان شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلنر و ریجیسترد اینوستمنت ادوایزر در ایالت کالیفرنیا می باشم. من فکر می کنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده ای شده ایم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی ایجاد درآمد مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر پژمان شیرازی درباره بیماری‌های استخوان، دردهای مفصلی، آرتروزهای شدید و انواع دیسک‌ها با شما به گفتگو می‌نشینند. 818-789-3964.
او مای گاد، چرا قیافت انقدر در به داغونه؟
رو موتورسیکلت بودم، بعد جوری تصادف کردم.
تصادف موتورسیکلت هم خیلی بد شد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربه‌اش در پرونده‌های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و برا می‌شناسم که تخصصش فقط و فقط در تصادفات، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستند و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818-999-99-99 و یا ساده تر بگم 818-همش-نو.
راست میگی، 818-همش-نو.
دکتر کامران یدیدی.
آیا بعد از تصادف هنوز هم از درد رنج میبرید؟ دکتر مهناز عظیم با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مهناز عظیم با شما گفتگو خواهند داشت.
سازمان غیرانتفاعی Community Enhancement Services بدون دریافت هزینه و به رایگان به خانواده‌های کم درآمد برای دریافت فود استمپ یا کوپن غذا کمک می‌کند. شرایط دریافت مزایا عبارتند از ارائه مدارک جهت اثبات اقامت قانونی و شهروندی آمریکا، ارائه مدارک شغلی، مقدار درآمد و تعداد افراد خانواده جهت ارزیابی. اگر فکر می‌کنید شما واجد شرایط برای گرفتن کوپن غذایی هستید، برای تعیین وقت با تلفن 818-566-4178 818-566-4178 تماس بگیرید. آدرس Community Enhancement Services 401 South Glen Oaks Boulevard سویت 211 در شهر بربنگ. تلفن 818-566-4178 818-566-4178.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، دو نکته رو با آگاهیتون برسونم. یکی این که یک شنبه از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر مجلس یادبودی به یاد، به نظر من یکی اگر نشاید برجسته ترین چهره رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی آقای ایرج گرگین در UCLA برپاست در سالن فروید و امیدوارم که هموطنان خوب و عزیزی که طی 50 سال خدمات فوق‌العاده برجسته و شایسته ایشون احساس دینی می کنند و یا تمایل دارند که در کنار دیگران در این مجلس یاد بود و واقعا بزرگ داشته این مرد هزار آگاه در زمینه‌های مختلف شرکت کنند حضور پیدا کنند. بنابراین همین یک شنبه از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در UCLA در سالن فروید فکر میکنم، امیدوارم اشتباه نکنم، پارکینگ نزدیکش پارکینگ شماره 3 نزدیک خیابان هیلگارد و سنست خواهد بود. به هر حال به فرزند عزیزش دوست خوب و گرامی آقای افشین گرگین بار دیگه تسلیت میگم و به همسر گرامی و بقیه اعضای خانواده محترم گرگین. و نکته دوم، امیدوارم از دوشنبه یه مقداری وقتی که دوستان مایلن که بعد از 11 سال و تقریبا 11 ماه بنده درباره موضوعهای مختلف روانی و خانوادگی و پرورش تعلیم تربیت گذاشتم، یه مقدارم به موضوعهای مربوط به ایران و کشورمون و هموطنانمون بگذرونیم و خوشحال میشم اگر در این باره پرسش هایی باشه. امروزم 2 نفر از دوستان آمدن ولی تلفنشون چون نفرات اول نبودن بعد از اینکه نوبتشون نشد تشریف بردن. به هر حال من تا حدودی رعایت این ترتیب تلفن رو میکنم، ولی خوشحال خواهم بود که از دوشنبه به بعد دوستانی که مایلن درباره ایران صحبتی کنند و جنبه های مختلف رو مطرح کنند از همون ساعت 2-3 دقیقه کم تشریف بیارن که خاطر منم آسوده باشه، حتما فرصت و نوبت به طرح پرسششون میرسه. به هر حال ما شرایط حساسی رو داریم، 2 مرتبه ما سر 4 راه حوادثی قرار گرفتیم که میتونیم سخت به هم بریزیم. حالا اینکه گفتگوی ما اهمیت یا نقش یا تأثیر داره اون قصه دیگری است، ولی به هر حال نمیتونیم نسبت بهش بی تفاوت و بی نظر باشیم. ولی خوشحال خواهم شد که دوستانی اگر مایلن این پرسش ها رو مطرح کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
لطف دارید.
متاسفانه سوال من سوال اجتماعی نیست الان، اینه که من حاضرم اگر کسایی هستن پشت لاین که سوال اجتماعی دارن در مورد وضعیت ایران جای خودم با اونا بدم.
5 نفری که روی خط هستند بحث اجتماعی ندارن و الا احتمالاً من اونها رو می آوردم برای که به هر حال نوبت اونها هم می شد. نه متاسفانه 2 نفری همونطور که عرض کردم آمدن ولی چون نفر اول نبودن هر رو رفتن. البته شاید هم اشکالی در کار تلفن یا وقتشون بود، ولی به هر حال من مواظب به هر حال یه نظمی از یه جانب رعایت به هر حال ترتیبی در این زمینه هستم، ولی اهمیت موضوع ها رو بهش توجه دارم چون در ارتباط با ایران نه درباره مسائل دیگه، اونها مهم نیستن.
بله.
هر کسی جای خودشونه. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر من سوالی که دارم اینه که من یه دختر 19 ساله دارم. خیلی رابطه نزدیکی ما با هم داریم. خوشبختانه خیلی رابطه خوبی هست. ولی مشکل من در اینجاست که دختر من ارتباط خوبی با پدرش نداره. یعنی هیچ کدوم دو طرف ارتباط خوبی با هم ندارن. و یکی از دلایل اون من فکر می‌کنم بیشتر اینه که پدرش خیلی کنترل میکنه اینو. یعنی با اینکه دختر من خب به هر حال 19 سالشه در سنی هست که دیگه تا حدودی احتیاج به کنترل به اون شکل نباید داشته باشه.
نه من هیچ وقت با صبر کنین، من اصولا ببینید عزیز، من با اینکه کودکان اصلا با ترس و تنبیه و کنترل بزرگ بشن حتی در 1 سالگی هم مخالف. بنابراین اصلا قصه کنترل قصه یک گرفتاریه تاریخی انسان به دلیل موضوع مرگ و زنده ماندن و فقط توجیهش در اونجاست. یعنی شما هر وقت من بگید موضوع مسئله مرگ و زندگی مطرحه، من مسئله ترس و تنبیه کنترل رو میتونم بفهمم. در دنیای امروز در شرایط عادی دیگه پدر و مادر قرار پرورش و تعلیم و تربیت داشته باشن، نه ترس و تنبیه و کنترل. اونا مال گذشته است. بنابراین نظر شما رو در یه زمینه که پدر قرار نیست روی دختر کنترلی داشته باشه رو میفهمم، ولی اینکه چون 19 ساله نه 19 ماهشم بود ما حق این کنترل رو نداشتیم، ما قراره بیاموزیم. ولی حالا اینکه آیا کاری که پدر یا شما کردید یا میکنید کنترل رو نمیدونم، ولی اگر شما اونو در تعریف درستش میدونید خب حق با شماست. اون 19 ماهگیش هم غلط بوده، 9 سالگیش هم غلط بوده، 19 سالگیش هم غلط است. میفرمایید.
بله، من مشکلی که الان هست اینه که من این وسط همیشه سعی کردم به هر حال یه جوری این رابطه رو یه جوری نگه دارم بین این دو نفر، ولی متاسفانه الان که به هر حال بزرگتر شده این مشکل بدتر بیشتر به چشم میخوره. مثلا فرض کنید در مورد این که بیرون میره شب چه ساعتی برمیگرده خونه، ما بارها با هم در این مورد با همسرم بحث کردیم، من بهشون میگم به هر حال دختر بزرگی بچه نیست، در سن و سالیه که قاعدتاً باید صلاح و خیر و مشکلات خودش رو خودش تشخیص بده، بچه که ما ریزش کردیم بزرگش کردیم پس باید پیش تراست کنیم. ولی متاسفانه همیشه سر این مسئله با هم جر و بحث دارن و من موضوع خودم رو الان نمیدونم، چون این باعث اختلاف من و همسر من میشه، چون منم با نظراتشون موافق نیستم.
بله ببینید عزیز، نه خب ببینید، ماجرای بیرون رفتن بچه ها و زود و دیر آمدنشون یه موضوع خیلی اساسی است که به خیلی چیزا مرتبطه و بنابراین در حالی که نظر شما در بیشتر موارد درسته میتونه درست نباشه، برای که نه بچه هم سلام مسئلهشون حالا 19 که سر 29 و 39 هم نمیدونن اشتباه میتونن بکنن، ما ملاکمون نیست عزیز. ببینید موضوع در این است که ما اولا چه رابطه‌ای با فرزندمون یا فرزندانمون داریم، این رابطه رابطه مبتنی بر محبت و حرمت و مشورت، این رابطه ایست مبتنی بر رسیدن به یک توافقی در اثر واقعا یه ارتباط صمیمانه و صادقانه هست و بعدن همچنان با هم اختلاف نظر داشتن، یا اینکه نه یه رابطه فرماندهی فرمانبرداری، رابطه سرزنش، رابطه تحقیر، رابطه تنبیه. خب وقتی اونا هست خب اون اساس کار غلطه. دوم این که شما در گذشته هی واسطه قرار می گرفتید، برخی از اوقات خوبه ولی خیلی از اوقات اصلا فایده ای هم نداره، غلطه. یعنی ایراتا همون موقع باید مسائل رو حل می کرد، یعنی می ذاشتیم هم اونا در مقابل هم قرار می گرفتن، هم واقعا اگر اختلاف نظری شما با همسرتون داشتید به عنوان یه موضوع اساسی، چون بسیار همونطور که گفتید نه تنها بچه‌ها رو میتونه به هم بریزه، خانواده رو به هم بریزه، اونا رو مطرح می کردید. اما ببینید من برام مهم این است که خاطرم آسوده باشه، کمطور که شما هم اشاره کردید بهش، که فرزندی که من و شما داریم در حدی که میشناسیم و نسبتا دقیق میشناسیم کی هستند و چی هستند، شماره یک. دوم کجا میرن، با کی میرن و چه کار میکنن، اونها موضوعی مهمیه. اینکه من اجازه بدید اینکه من ندونم با کی میره کجا میره چی کار میکنه به من نمیگه خب بذار به عهده خودش، اون معمولا پرسشی رو برمی انگیزه و بعدم اگر واقعا پیامد یا عواقب آنچه که اتفاق می افتاد هیچ ارتباطی به ما پیدا نمی کرد خب می شد تا حدودی گفت که جایی هم نداریم، ولی اگر بعدا موضوع و مسائل و مشکلاتشون برخی از اوقات بیش از اونی که بر روی اونا اثر بد و منفی روی ما هست، این ماجرا رو اینجوری هم نمیشه دید. و علاوه تازه این ماجرای رفتن دختر شما از خانه در حالی که در بیشتر موارد میتونه خوب و درست باشه، برخی از اوقات عمق گرفتاری و مشکلات ایشونه. یعنی من پسر یا دختری دارم که اصولاً به دلیل نوع زندگی که میخواد داشته باشه که خوب و درست نیست میخواد خونه باشه، اینا معلوم نیست عزیز. ببینید شما یه زمانی هست که مورد خودتون رو مطرح میفهم، یعنی میگه من این دختری دارم با این ویژگی ها، یه همچین همسری دارم، یا خودم این چنینم، و بعدم وضعیت خودتون میفرمایید، میشه دانست که چه خبره. یه زمانی هست که اونگونه که مطرحش کردید که از این بابت من بیشتر خوشحالم که موضوع کلی رو مطرح کردید، من میخوام توجهتون جلب کنم که اجزای این مسئله به اون سادگیام نیست، یعنی موضوع یه مقداری جای پرسش و گفتگو رو داره، مگر اینکه ما یه خطایی بکشیم یا یه موضوعی رو از صحنه خارج کنیم. یعنی فرض کنید یه دختر یا یه پسر 18 ساله یا 19 ساله حرفش این باشه که من قانونن میتونم هر جا میخوام برم و هر وقت دلم میخواد بیام و به شما هیچ مربوط نیست چون قانونن چنینه، خب اون موقع رابطه ما به عنوان پدر و مادر سر جای خودش هست، ولی دیگه اون روابط دیگری که هیچ ارتباطی به سن و سال نداره دیگه معنایی پیدا نمیکنه. یعنی یک کسی خودشو از ما و ما رو از خودش در این زمینه جدا کرده. به همین جهت است که این موضوع برخی از اوقات به این سادگی نیست که بله من 19 سالمه هر جا دلم بخواد میرم، ولی خرج منو شما باید بدید، درس منو شما باید بدید، اگه مشکلی پیدا کردم سراغ شما، مریض شدم شما. خب اینا که دیگه نمیشه عزیز، یعنی ما که نمیتونیم بگیم اختیارات و ما میخوایم، مسئولیت مال توه. یعنی موضوع رو باید موضوع دلاوه. خیلی از اوقات این رفتن ها یا حتی نرفتن ها، شما اصلا می اومدید به من تلفن می فرمودید می گفتید من یه دختری دارم که از خونه نمیخواد بره بیرون، ای بس من خیلی بیشترم ناراحت می شدم. یعنی خود اون اتفاقا علامت خطر و گرفتاری و بیماری بیش از دختری است که میخواد بره بیرون. به طور کلی 1 میلیون بچه هستن که تو خونه میخوان بمونن، 1 میلیون بچه هستن که اصلا میرن و معلوم نیست کجا میرن. حتما گروه دوم خیلی بهتر از گروه اولن، بلکه گروه اول از 1 میلیونش 990,000 تاش معلومه بیمار است و گرفتار، و دومی ای بسا 1/10 هم نباشه. بنابراین موضوعی ذره ظریف و دقیقند، و بعدم اختلاف شما با همسرتون رو باید حل کنید، و حل کردن نه در گفتگو با فرزندتون یا واسطه بودنه. شما میخواهید، خواهش میکنید، تمنا میکنید از همسرتون برید با کسی صحبت کنید و در اونجا به یک توافقی برسید، حتی اگر این توافق ممکنه از نظر ذهنی برای شما قابل قبول نباشه برای ایشون، ولی از اونجایی که این کمترین ضرر رو به همه میزنه باید پذیرفتش. اینی که اون کارو باید بکنید تا اینکه احتمالاً بخواید در این گفتگو شما برنده یا بازنده بشید.
نه ببینید آقای دکتر، متاسفانه ایشون هیچ اعتقادی به مشاور یا این داستانا ندارن، و من بارها سعی کردم باشون در این رابطه صحبت کنم، و دختر من یه دختر تنهاست، یعنی تک فرزنده. به دلیل این تنها بودنش، من از وقتی که یه دختر کوچیک بود همیشه دوستان و اطرافیان رو توی خونه خودم جمع می کردم. فرض کنین دوستان همسنش رو می آوردم توی خونه و اینا با هم بودن. ولی می دونین الان که به هر حال یه مقدار بزرگتر شدن، فرض کنین دوره های دارن با هم بیرون میرن و 100% من میدونم که کجا میرن، کی میان، یعنی برنامه شون چیه، چون گفتم خدمت من خیلی بهش نزدیکم. ولی متاسفانه حتی در این موردم، یعنی گفتم من هر روش که شوهرم داره رو قبول ندارم، به این دلیل که وقتی که زیاد یه نفر رو کنترل کنی و بهش تراست نکنی، اون یه احساس بدی پیدا میکنه، همین احساسی رو که الان در ارتباط با پدرش داره.
نه ببینید خانم، نه ببینید، آخه باز شما دارید باز احکامو صادر میکنید. نه من تراست نمیکنم به پسرم وقتی میگه دواتو نخور. آخه ببینید راجب چه چیزی تراست بکنه؟ ببینید شما باز شما میگید همسرتون یه باورهایی دارن، شما هم یه ذره باورهایی دارید، و ببینید این رو تبدیل به جدال میان شما و همسرتون کنید. برای شما دو تا آدم با این همه تفاوت ازدواجتون چه ضرورتی داشت؟ چرا یه بچه دار؟ نه جوابمو ندید. یعنی میخوام بگم موضوع به این سادگی ها نیست، یعنی شما هم یه ویژگی‌هایی دارید. ببینید عزیز، این گونه مسئله رو شما حل نمی‌کنید، چون شما درسته به من می‌فرمایید ایشون به مشاور یا روانشناس باوری ندارن که اصلا معنایی نداره، مثل که آدم بگه من برای خرید نون به نونوایی باور ندارم، ولی کاری ندارم به اون. ولی شما هم اونور قضیه دارید آنچنان تون میرید و مسائل رو یه مقداری قطعی کردید، پاش ایستادید که جایی براش نیست. شما الان من 5-6 جا 7-8 جا تو صحبت شما با نگاه کلی شما، تو متوجه هستم وقتتون کمه، رادیو هست، به هر حال کار شما این نیست، ولی من اگر بیام فرض رو بر این بگیرم که آنچه که فرمودید نشان دهنده ویژگی‌های روانی و شخصیتی و باور و اعتقاد شماست، اصلا باش خوشحال نیستم. یعنی به نظر من همون جا هم گرفتاری است، و دختر شما اتفاقا به خاطر این تضاد میان شما دوتا مسئله پیدا کنه. یعنی همونطور که پیشنهاد کردم اگر ایشون حاضر نیستن بیان کمک بگیرن که هنوز راهی داره برای گفتگو، میشه رازشون کرد. اگر ایشون، شما باید میرفتید بیش از همه برای اینکه بدونید با همسرتون در این باره چه کنید.
بله من حدود 2 ساله من تنها کاری که تونستم، یعنی حدس میزنم کار خوبی که تونستم برای خودم و دخترم انجام بدم، که اینکه ما مشاور میریم، من هم دخترم. و
ببینید اذیتم نکنید و اذیتتون نمیخوام بکنم، ولی اگر بعد از 2 سال مشاوره هنوز این افکار عقاید دارید، خیلی مشاوره خوبی نبود. مثل که من به شما بگم من 2 ساله که دارم میرم بسکتبال بازی کنم، ولی هنوز به من میگن میتونی با پا هم بزنی. خب من فکر نمی کنم کوچ خوبی داشتی. یعنی اشکال کار در اینه که من میترسم برخی از اوقات ما با یه هدف ویژه‌ای میریم. حالا شما اگر برای این موضوع که حتما نرفتی، ولی من چون نمیخوام، ببینید خطر یه حرفایی، امیدوارم اذیت نشید، مانند شما در اینه که بگم بخوام بفهم بعد از دو سال تازه شده همین، یا تازه بعد از دو سالش مسئله حل نشده، یا بعد از دو سال هنوز ایشون داره یه همچین حرفایی میزنه، در حالی که شما ببینید من شما با هم 10 دقیقه یا 11 دقیقه هم حرف نزدیم، ولی من حداقل 7 8 10 جا با شما موضوع و مسئله دارم، چون شما دم دست من رفتی، همسرتون بود شاید 50 تا، و به همین جد است که دلم میخواد با یه عمق و وسعتی به موضوع نگاه کنید که بتونید حلش کنید، و الا فقط برنده میتونید بشید. شما میتونید ببرید، همسرتون ببره، دخترتون ببره، ولی واقعیت مسئله اینه که اون کسی که برده تازه بیشتر باخته. همسرتون برنده بشه، ایشون باخته همه چیز رو، دخترش رو و شما رو. شما برنده بشید، همه چیز باختید، ازدواجتون و دخترتون. دخترتون برنده بشه، زندگیش رو به هم ریخته، شما رو به هم ریخته، پدر مادر رو نخواهد داشت و یا پدر رو نخواهد داشت، شما رو هم داشته باشه به صورت بد و منفی خواهد داشت. اینی که موضوع رو کوشش کنین حل کنین. من یه خواهشی از شما دارم که اگر شاید عملی باشه، به همسرتون بگید این صحبت من و شما رو بشنوه. مطمئن باشید، مطمئن باشید که بعد از اون از جانب من، چون الان ازشون میخوام که برید با یک روانشناس و حتی یه روانشناس آقا مرد صحبت کنید، مطمئن هستم که به نتیجه میرسید و این مشکل رو میتونید حل کنید. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، استفاده می‌کنم. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس. من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. Loan Relief Lawyers به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404. Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
کنسرت همایون شجریان و هم نوازان حصار 25 فوریه 2012 بروز حال
یوسیار
در فروشگاه های میوزیک باکس، شرکت کتاب، کی مارکت، دوستان چویس، ساوند سیتی و UCLA.org. اطلاعات بیشتر در شجریان.info.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. الو بله بفرمایید خانم.
سلام، من از تهران تماس میگیرم.
ممنونتون، ولی باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید، شما صدای شما رو با اشکال داریم. کمی بهتر شد، بفرمایید.
من از تهران تماس میگیرم، 22 سالم هست. یه چند تا مشکل دارم که نمیدونم حالا اینا به هم مرتبط هستن یا نه، اگه اجازه بدین خدمتتون بیان کنم.
بفرمایید.
اول اینکه من خیلی آدم عصبی هستم، یعنی خیلی زود جوش میارم و عکس العمل شدید نشون میدم.
خب نه، البته این عصبی نیست، این عصبانیه، چون عصبی یه شخصیت و هویت با یه ویژگی های آدم عصبانی هستید. خب
آدم عصبانی هستم. بعد یه شخصیتی که دارم اینه که خیلی تمایل دارم این که به آدم های مختلف کمک کنم، حالا خیلی وقتا مثلا داوطلبانه نیست و وقتی که متقابلن از اونها یه محبت یا چیزی دریافت نمی کنم، این وقتا حتی از خودم یا اون افراد متنفر میشم و یه ترس شدیدی از تنهایی و ترد شدن دارم. یه مشکلی هم که تازگی
نه خب بس عزیز، نه صبر کنید صبر کنید. آخه ببینید عزیز، اینا خوب نشان دهنده کاملا آشفتگی و به هم ریختگی ذهنی شماست. ببینید عزیز، ما تو زندگیمون یک قرار محبت کنیم و محبت وقتی اصلا معنا داره که هیچ انتظار و توقعی نداشت باشه ولی داری معامله میکنیم. یعنی روزی که شما من محبتی کردید، حتی چشم داشت تشکر از من یا دیگران داشتید، یا حتی باورتون این بود که از این دست چون خوبی کردید خدا بهتون تو این دنیا خوبی میده یا اون دنیا بهتون خوبی ده، شما فقط یه تجارت کردید، محبت نیست. روزی هم که شما بگید من محبت نکردم و یا کمک نکردم، معامله کردم، من هیچ مسئله نه، شما بگید رفتم مغازه 1000 تومان دادم یک چیز 1000 تومانی گرفتم تموش رفت، ولی اسمشو کمک و محبت نگذاری، چون کمک و محبت یعنی یک کاریست که من دوست دارم، درست میدونم، ازش لذت میبرم، باش رشد میکنم، از من آدم بهتر و برتری میسازه، من پاداشم و از این کار خوب و درست و محبتم و یا کمکم گرفتم و تمام. این که شما پشتش انتظار دارید که شما فقط دارید سرمایه گذاری میکنید. لغت دوم عصبانی که گفتید، عصبانی یعنی من انتظار و توقع از دیگران دارم. نه، من و شما در دنیایی هستیم که امید میتونیم داشته باشیم ولی انتظار نمیتونیم داشته باشیم. به همین جاست که اگر شما آدمی هستید که انتظار دارید، که البته برمیگرده به کار قبلیتون، خبر بد براتون دارم، روزی 1000 دفعه هم خشمگین میشید، روزی 100 دفعه هم عصبانی میشید و شمایید که 20 سال کمتر عمر میکنید از پام در میرید. بنابراین شما اونجا گیرید و گرفتار. ماجرای تنهاییتون رو گفتید، بسیار روشنه. آدم تنها یعنی من بدم، تو بدی، رابطه بده، زندگی بده، همه چیز بده، پس بنابراین من از تنهایی وحشت دارم و کنارشون لغت ترد رو گفتید که کسی منو نمیخواد. علت چمین است که خودتون رو خوب نمیدونید، خودتون رو خواستنی و دوست داشتنی نمیدونید. نتیجه دارم خیلی طبیعی است که چونم به گونه نادرست عمل میکنید، اون دیگرانی که متوجه نیستن ولی خب به هر حال مردمان عادی و معمولی شما رو خوب نمیدونن، ترکتونم میکنن، تردتونم میکنن و بنابراین گرفتارید عزیز. ولی ریشه مسئله در خود شماست و اون حس و احساس و باور و عقیده و اعتقاد دارید که به نظر من غلطه، مضر عزیز. شما فقط وقتی به مردم محبت و کمک کنید که خودتون دوست دارید و درست میدونید و ازش لذت میبرید و پاداشتون در اون کار میگید، لطفاً نکنید، چون روزی که این کمک ها رو نکنید بعداً انتظار توقع ندارید و از انتظارم بگذارید. ما تو این دنیا مردم نیومدن انتظارات من شما رو برآورده کنن، مردم انتظارات پدر مادرشون برآورده نمیکنن، مردم آرزوهای خودشونه که میخوان درس بخونن و ورزش کنن و کار بکنن و موفق بشن و نمیدونم دانشمند بشن و پولدار بشن هم نمیکنن. حالا برای چی بیان انتظارات شما رو برآورده کنن عزیز؟ یعنی یه نگاهی واقع بینانه بکنید به موضوع و الا اون طریقی که شما باش بزرگ شدید عزیز و الان هم باش هستید فقط به شما آسیب میزنه، دردتون میاره، رنجتون میده و گرفتاری. من از هیچ کس طلبکار نیستم چون برای هیچ کس هیچ کاری نکردم. اگرم برای کسی کاری کردم از اون کارم خودم لذت بردم، پاداشم همون موقع 10 برابر کاری که کردم گرفتم، تموم شده رفت. انتظار و توقعی هم ندارم از هیچ کس و هیچ چیز، حتی از بچه‌ها. بنابراین تمام. ولی اگر شما غیر از این زندگی میکنید، شمایید که آسیب میبینید. معلومه که یه زندگی سخت، مشکل، جهنمی میشه. حالا هر جاشو دلت میخواد با من راجع بهش.
من الان مشکلی که تازگی پیدا کردم اینه که اصلا تازگی هم نیست، ولی خب تازه متوجه شدم که این مشکل دارم، اینه که من وقتی با کسی صحبت میکنم که حالا پایگاهش از من بالاتره یا شخصیتش از من قوی تره، یا مثلا میخوام حقم رو جایی بگیرم یا مثلا نظر مخالفی رو ابراز بکنم خیلی گریه هم میگیره. این
خب معلوم عزیز، ببین نمیدونم، البته شما از ایران تلفن میکنین، نمیدونم چه جوری با برنامه من آشنا کاری ندارم، ولی اگر برنامه من امروز فکر کنم در قسمت دوم خانمی درباره حرمت نفس سوال کردم، اونجا عرض کردم موضوع حرمت نفس این است که من به اینجا برسم که من نه از دیگری بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، ولی اگر من قرار صبح تا غروب مترم دستمه به هر کی میرسم اندازه میگیرم، هوشت از من بیشتره یا عقلت بیشتره یا پولت بیشتره یا زیباییت بیشتره یا کمتره، که خب من از زندگی از پا در میام.
مثلا من با پدرم هم که صحبت بکنم همینطوری فوریام میگه.
نه فرقی نمی کنه، اصلا برای که تو جایگاهی که با پدر داری این است که باید بگی من با پدرم صحبت می کنم، یکی از اون کسانی است که اگر حالت عادی باشه کاری ندارم، یک کسی است که با خوبی و مهربونی با من برخورد می کنه. بله، چرا شما فکر می‌کنید همیشه باید در گفتگو برنده بشید یا احتمالاً فکر کنید حق با شماست یا دیگری باید تسلیم عقیده و نظر شما بشه؟
نه اصلا این فکر نمی کنم. مثلا چه می‌دونم، حالا بعضی اگه مثالشو بگم، مثلا چند وقت پیش من با یک از استادای دانشگاه مشکل پیدا کردم، رفتم مسئله رو به مدیر گروه اطلاع بدم، وقتی داشتم توضیح میدادم برایشون فوری گریم گرفت. خب اصلا اینکه مونده بود که
نه، برای که خیلی روشن عزیز، هیچ نمونیشون چون سرش نمیشه بوده، آدمایی هستن که به دلیل آسیبای شدید کودکی وقتی مضطربند وحشت میکنن گریه میکنن، وقتی حتی خشمگین عصبانی ان گریه میکنن. بنابراین شما هم آدم مضطربی هستید هم آدم خشمگینی هستید، این ارتباط کاملا هست، علتش هم معلومه چیه. وحشتی که من دارم فکر میکنم با طرح مسئله‌ام خطر آسیب منو بیشتر میکنه، و خشم چون دارم جرأت ابراز ندارم از پیامدش میترسم، بنابراین گریه میکنم. پس اونم در یه جامعه مانند ایران که این همه تبلیغات وجود داشته و داره، که اصلا آدم باید مظلوم باشه تا خوب باشه، چون فرض اینه که ظالم و ظلم بده، مظلوم خوبه، که البته نظر غلطی است. پس من هرچی مظلومتر باشم بی‌خطرترم. شما یه جوری از طریق گریه کردن هم خودتونو مظلوم نشون میدید، هم خودتون در این تنبیه میکنید که اگر میخوای به من دردی وارد کنی، من از حالا خودم به خودم درد وارد کردم، گریهشم دارم میکنم. وحشت شماست از دیگران عزیز، این نشون دهنده اینه که وحشت شماست از دیگران. اینکه شما برید درخواست حقتون رو بکنید درسته، ولی مشروط بر اینکه خودتون رو به آتش نکشید بخواید برید حقتون رو بگیرید. یک کسی به حق شما تجاوز کرده، شما برید طرحش کنید، از قبلم بدونید احتمال داره به حقتون نرسید، یه مقدار حقای دیگر شما هم ناحق بشه، برای که این واقعیت اجتماعی اونم در یه جامعه مانند ایران، اونم به عنوان یه زن در برخی از موارد. پس من و شما باید واقع بینانه با موضوع برخورد کنیم، یعنی تقاضای حقمون میتونه با خودش ناحقی و بی‌عدالتی بیشتر داشته باشه یا به جواب لازم نرسیم، ممکنه هست برسیم، ولی چون وظیفه انسانیمونه که مطرح کنیم مطرح میکنیم، ولی دیگه نه با خشم نه با نگرانی نه با گریه. ولی اون نشون دهنده شخصیت شماست، یعنی شما عزیز به نظر من در طول کودکیتون تا حالا که 22 سالتون شده، شرایط بعد، روابط بعد، کار پرورش و تعلیم تربیت و محیط غلطی داشتید عزیز، یعنی به شما موضوع سر جای خودش آموخته نشده که من اولا قرار نیست اینقدر نگران و مضطرب باشم، بعد از اون قرار نیست اینقدر انتظار و توقع داشته باشم، بعد از اون قرار نیست خشمگین و عصبانی به قول خودتون باشم، و بعد وحشت من از طرد و تنهایی باشه. خب حالا معلومه من در هر گفتگوی باید همه این چیزا رو مواظب باشم، خب شدنی نیست دیگه. من میخوام بیام با شما راجع به این موضوع بحث بکنم، ولی اگر فکر کنم که حالا شما میگید پول کفشم هم بده و فردا شبم مهمونی منو دعوت بکن و نمیدونم ماشینت هم بده به من و پسرت هم بگو فردا بیاد عقب من، و خب من که اصلا معطل میمونم از این چی کار کنم. شما یه آدمی هستید با یه ذهن پراکندهی و دقیقاً از نظر من، چون لطف کردی تلفن کردی، نشونه یه آدمی است که 22 ساله احتمالاً 22,000 بار آسیب دید، یه دفعه دو دفعه و ده دفعه و 20 دفعه هم نبوده، و بنابراین به خاطر اون همه آسیبا به یه آدمی تبدیل شدی، مضطرب، افسرده، خشمگین و با یه حالی از جدایی و تنهایی. اینا هیچ کدومش خوبه؟ نه، همه‌شو میشه از بین برد. بله. چرا؟ برای اینکه قراره اساس ذهن و فکر تو در این باره دگرگون کنی، یعنی تو قرار موضوع رو یه جور دیگه ببینی و نموناشو دیدی که من کجا به تو گفتم. ممکن این حرفا برای تو معنایی نداشته باشه که متاسفانه غالب اوقات چنینه، ولی اینا واقعیت. یعنی من چرا به تو گفتم عزیز، من کاری به دیگری نمی کنم مگر اینکه خودم دوست داشته باشم و درست بدونم و ازش لذت ببرم، باهاش رشد بکنم. موارد استثنایی رو میفهمم، ولی در حالت عادی نمیکنم عزیز. کمک قصد کمک به کسی هم ندارم، هر چی هم میخوای نامش بذاری بگذار. بنابراین بعدم توقع و انتظارم ندارم. بی خودی هم باور به اینکه اگر خوبی کردی از این ور اونور خوبی برات میرسه یا اون دنیا بهت خوبی میدن هم ندارم. پس تموم شده رفت. اگر تو یه همچین اصلی رو آمدی ذهنن و نظرن در ذهنت و اعتقاد و نظرت پذیرفتی، بر مبنای اون عمل کردی، اگر بتونی که هر وقت انسان بخواد به دلیل آزادی میتونه، نجات پیدا میکنی. ولی این قرار باشه با همون افکار بمونی، گرفتاریست. موضوع اصلی هم همینه. به علاوه تو قراره یه تجنظری بکنی تو باور و اعتقاد غلطت. با اون باور و اعتقاد غلط نادرسته تو اینه که من بدم. نه، تو بد نیستی، تو خوبی. این که دیگران بدن اصلا نظر درست نیست، دیگران هم خوبند. آدم ها اشتباه میکنن، آدم ها در مورد خاص و محدودی کار بد میکنن، ولی آدم ها خوبند و کار خوب میکنن. منم تو اون چارچوب باشون رابطه دارم، برای که بیشترین روابط اونجاست. اما وقتی تو باور دینه که تو بدی، یعنی به خودت میگی من بدم، دیگران هم بدن، خب معلومه میان من بد توی بد جز دردسر و گرفتاری چیز دیگه ای نیست. و اونجا مسئله است عزیز. تمام اینا در بحثی است که امیدوارم هر چه زودتر بتونم یه سی دی دی وی دی براش درست کنم. اعتماد به نفس مسئله حرمت نفسه، یعنی گرفتاری مردم جهان و ما مردم ایران همین جاست. یعنی پایه و اساسش این نگاه غلط و بد و غیر واقعی و غیر علمی است و مضر و خطرناک. من بدم، من نه، من بد نیستم، تو هم بد نیستی. و روزی که اینجوری باشیم راحتیم. چرا من با تو راحت حرف میزنم عزیز؟ برای که به خوبی تو باور دارم، اصلا مشکلی باش ندارم. برای من است که به خودم اجازه بدم راحت حرف رو بزنم. از واکنش تو، حال تو هم نمیترسم، برای که میدونم خوبی. ولی تو نگاهت اینجوری به خودت و دیگران نیست عزیز. یه نظر یا یه نظریه غلطی داری که باید اونو بذاری کنار. اون واقع است که دیگه نه استرابه میاد، نه عصبانیت میاد و نه گریه میاد. روزی که تو با پدرت صحبت میکنی، مادام که خودتو خوب میدونی، دختر خوب میدونم، مرد پدر خوبی میدونی، که دیگه گریه نداره عزیز. ولی روزی که من خودمو بد میدونم و مستحق مجازات و پدرمو بد میدونم که بی دلیل تنبیه میکنه، خب معلومه گرفتارم. به همین جاست که تو باید مواظب گفتگوات باشی که خودت رو بد جلوه ندی و کاری نکنی که با شناختی که از پدرت داری اون جنبه نامناسب او خودشو نشون نده که تو رو اذیت کنه و بنابراین تو به اون نتیجه قبلی برسی که من بدم، پدرم هم بده، نتیجه گفتگو هم بده. پس بنابراین بهترم از اول خودم گریم رو بکنم، سوگواریم رو بکنم برای چیزی که از دست داره میره.
نه خواهم اصلا حس نمی کنم که اون افراد بدن، ولی
نه عزیزم، نه ببین، نه دنبال ناخودآگاه و این بحث های ناخودآگاه و آگاه هیچ معنایی نداره عزیز. من میفهمم چی میگی، مثل این که من یه کسی رو میبینم حالم بد میشه چون باش، ولی باید بدونم من چون با این آدم دشمنم حالم بد میشه. ناخودآگاه نیست عزیز، ناخودآگاه نیست. باور توئه که اگر تغییرش ندی، تصحیحش نکنی، معلومه همینه. این قصه آگاه و ناآگاه هم در این گونه موارد اصلا واردش نگه، چون معادله میشه تبدیل به چیزی سکلاف سردرگم. من همین بحث این همین اندردم برنامه تلویزیون میونی، تو تلویزیون تصویر ایران که دیشب پخش شد، پنجشنبه داشتم، یه خانم اومده بود دقیقاً همین حرفای تو رو میزد عزیز، یه جور دیگه. نه ناآگاه و نمیدونم انگیزه و غریزه و اینا اصلا هیچ توجیه این مسائل نداره. تو من بگو که نظر راجبه اینی که من خوبم، پدرم هم خوبه، گریم نخواهی کرد. ولی اگر تو حتی وقتی این حرفو میزنی بهش باور نداری، اعتقاد نداری، فکر کنی تو بدی، پدرت هم بده، خب معلومه نگرانی، معلومه خشمگین و عصبانی میشی. در همجاست که یه ذره در این باره بزیز فکر کن. تو ایران هم الان کتابای مربوط به حرمت نفس فراوون آمده، کتابای خوب آمده، مثلا این کتاب عزت نفس که ترجمه لغت یعنی کتاب آقای دکتر برندن هست، ترجمه فوق العاده خوبی هم هست. البته من با لغت عزت نفس راحت نیستم، ولی اون اصلا بحث کلامی لغوی است، اصلا اهمیت نداره. ولی اون کتاب رو با دقت یکی دو بار بخون و بر مبناش عمل کن، بعد از یه مدتی میبینی همه این حالات رو از میان رفته، چون اساس کار رسیدن به اینجاست که من خوبم و خواستنی، دوست داشتنی و دیگرانم چنینن و بنابراین با هم مسئله و مشکلی نخواهیم داشت. به هر خوشحال شدم باهات صحبت کردم، مواظب خودت باش. مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
فقط $395 مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلنتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات از اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. 877-395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
آیا میدانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
آیا بعد از تصادف هنوز هم از درد رنج می‌برید؟ دکتر مهناز عزین با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد، بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مهناز عزین با شما گفتگو خواهند داشت.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز چهارشنبه اول فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهد شد. همچنین کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق و زحمت، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت از پنجشنبه دوم فوریه در شهر گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس در شهر گلندل شروع خواهد شد. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از 6 هفته دیگه جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا میکنه. تعداد کابین ها محدوده. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش کنم، بفرمایید.
دختر من در اصول دختر 4 سالمه. اخیراً من دیگه دوبار سینم که شما در اصول با این حالت سشالی بچه ها صحبت می کردیم. دختر من تقریبا از دو هفته این حالتش می بینم خیلی زیاد شده. این از دو سالگی این داستان رو داشت، ولی خیلی کم، شاید بنده یکی دو دقیقه، اون فقط تو کارسیت ماشین بود. یه مدت تقریبا 6-7 ماه کاملا این حرکت رو فراموش کرده بود، ولی دوباره میبینم از دو هفته پیش شروع شده و اگه من روز این رو صبح تا شب باهاش تو خونه باشم، این وقتی داره بازی میکنه، داره کارتون نگاه میکنه، روی موب که نشسته این حرکت رو انجام میده و خیلی طولانی و این واقعا
حرکت بدنش حرکت میده یا از دستش استفاده میکنه؟
دستش لای پاش میذاره و پاشو انقدر صرف و صاف نگه میداره، تکون میده تا اینقدر خسته میشه و ول میکنه و دوباره ممکنه بعد از 5 دقیقه دوباره شروع کنه. واقعا نمیدونم آیا باید ایگنورش کنم؟
نه، حتما باید ایگنورش کنم، که اصلا توش تردیدی نیست عزیز. یعنی ببینید بچه ها از حدود 2 سال و نیم به بعد یه زمینه برای نوعی اون چیزی که ما در بزرگسالی بهش خود ارضایی میگیم، ولی واقعا خود لذتی است، برای که قسمتی از بدنشون کشف میکنن و بدن باش در ارتباطن، که مال پسرها یه نوعه از دستش رو اسپان کن، دخترها دو سه نوعه و بنابراین مال شما ترکیب دوتاش رو انجام داده و عادیه. دلایلش مختلف و متفاوته. شدید و زیاد که میشه میتونه علائمی، مثلا فرض کنین اگر در خانواده زمینه برای وسواس وجود داشته باشه یه علامتی برای وسواس هم باشه، ولی با خود این موضوع نباید کاری کرد. یعنی این درست مثل این که من چون تب میکنم و مثلا بدنم فرض کنین گرم میشه یا صورتم گل میندازه، حالا شما بیاید مثلا صورت منو با یه پودری سرخیش رو از بین ببرید، این مشکلی رو حل نمیکنه. بنابراین با اون نجنگید عزیز. فقط تنها کاری که شما میتونید بکنید اگر بچه حواسش رو به یه چیز دیگه پرت کنید، یا به هر حال با حضور خودتون که به هر حال نشون میده، نه اینکه به اون کارش، ولی اصولا اگر فکر میکنه شما میفهمید خوشحال و راضی نیستید، اونو قطع بکنه، فقط تو همین چارچوب حرکت کنید. و الا اینکه بچه به این نتیجه برسه که من از این تماس با خودم یا از این حال خودم یه احساسی پیدا میکنم و پدر مادر من باش مخالفند، خیلی اشکالات و خطرات داره. و اینکه به من میگید که بود کمتر شده بود، به شما میگم که این ماجراها میتونه اینقدر پایین و بالا بره که 1/10 و 10 برابرم بشه. ولی از یه طرف نشون دهنده یه مقدار ویژگی هاست. البته همراه با این برخی از اوقات این ماجرا به دلایلی تبدیل به نوعی از خارش هم میشه که بچه‌ها، در دختر بچه‌ها مسئله یه نوع تحریک خارش هست که مثل من و شما هر جای چنین وضعیتی داشته باشیم چنین میکنیم. اینه که این چیزی نیست که من و شما فکر کنیم یک کار بدی است، بلکه به هر حال یه واکنش عادی و طبیعی ماهاست به این مشکلی که در زندگیمون به اسم خارش داریم. خیلی از اوقات هم موضوع اینه. اینه که اگر یک کمی هم در جهت نظافتش حرکت کنید و ضمناً اگر زمینه وسواس در خانواده هست، بدونید که با یه موضوع اضطراب و وسواس روبرو هستید، اون رو توجه داشته باشید که اگر در زمینه‌های دیگه ای علائم نشون داد به جنگ اونا برید، ولی به جنگ این موضوع نرید، چون این موضوع راه کردنش بهترینه.
بله، در مورد وسواس که نه، خوشبختانه هیچ کدوم وسواسی نیستیم و در فامیل هم نداریم، ولی متاسفانه من خیلی سعی میکنم ایگنورش کنم و پدرش مدام بهش میگه این کارو نکن، زشته. هر کی بهش میگم، حتی شنیده که شما فرمودین ایگنورش کنید، کاری نداشته باشین، یه دوره تموم میشه. و یه جا شنیده بود که شما میگه فرمودین اگه دختره از پدر بخواد که گاهی باهاش صحبت کنه. من این نشه
بودم اصلا، هرگز. اتفاقا من در این
من مطمئنم در رابطه با داستان دیگه بوده
حتماً. اون وقتی بوده که مثلا فرض کنید مادر باردار شده، گفتم ولی اصلا این گفتگوهایی که یه ذره بوی جنسی داره فقط با والدین از جنس موافقه. بنابراین و بعدم اگر همسرتون با وجودی که به هر حال شنیدن راه خودشون رو میرن، باید بدونن تو این گونه موارد اشکالات و اشتباهاتی میتونه پیدا بشه که مسئله آفرین میتونه باشه. این است که و بعدم اصلا موضوع مهمی نیست. یعنی به نظر من
جای من معذرت میخوام از بفرمایشتون، حتی هفته پیش جایی بودیم و این حرکت رو انجام دادن که خیلی ناراحت شدم، ولی بازم سعی کردم برو خودم نگیرم که صابخونه فهمید من ناراحت.
نه خب من
به من گفت ایگنورش کن.
بله، حالا ببینید، من یه نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم، من یه دلیل این که با اینکه پدر و مادرها برخی از اوقات یه واکنشی نشون بدن که از آنچه که میبینن حالا که فهمیدن خوشحال نیستن موافقم، دلیل اصلی من این است که این بچه‌ها جای دیگه نکنن. اونم نه به دلیل اینکه جلو دیگران کردن از نظر قضاوت و نظر اونا من فکر بکنم، از نظر این که ممکنه اونا واکنشایی نشون بدن که مثلا آفرین بشه. اینه که تا اونجایی من درست مثل این که فرض بفرمایید دختر شما میتونه تو خونه لختم بچرخه، ولی شما انتظار نهید توی مهمونی لخت بچرخه. نتیجتاً ما یه تفاوتی بین کار در شرایط و موقعیت داریم دیگه. برخی از کارا در یه موقعیتی درسته، در یه موقعیت شرایطی درست نیست. و به همجاست که من توصیه‌ام خدمتتونه در اون مسیر فقط به این دلیل یک واکنش کمی منفی و ناخوشایند و اینکه خوشحال نیستید و ناراحتید از خودتون نشون بدید که جلو دیگران این کار نکنه. و ضمناً یه جاهایی که میرید که او رو در شرایطی قرار میده که این کارو میکنه، یه مقداری دودلی کنید در اینکه ببریدش. یعنی من اگر بدونم پسرم یا دخترم وقتی بره هنوز این احتمال وجود داره که اونجا دست به این کار بزنه، چون هیچ مهمونی ضروری نیست، هیچ رفت و آمدی ضروری نیست، و یا نگه داشتن بچه تو جمع بزرگ سالان یا بچه هایی که ممکنه واکنش نشون بدن ضروری نیست. پس بنابراین من اون شرایط و موقعیت رو به وجود نمیارم که اون احتمالات رو بهش امکان و فرصت بدم.
ولی سعی میکنم همیشه مشغولش کنم، سعی میکنم بیشتر ببرمش بیرون، با دوستاش باشه، بازی کنه، که تنها نباشه. وقتی با اونا با مشغول بازی با بقیه بچه ها هیچ وقت این داستان انجام نمیشه، مگر اینکه ممکنه مثلا ساعت ها من ببرمش تو پارک یا مال بازی کنه، یا تو ماشین امکان داره یه دقیقه این حرکت انجام میشه خوابش میبره تموم میشه.
بله نه اونا بحث کردم، اینا مکانیزمایی است که در حقیقت یه مقدار حتی ریفلکشنی و انعکاسی است و جنگیدن باهاش اشتباهه عزیز. اینه که راهش کنین، خودتون رو اذیت نکنین. علاوه جواب منو ندید، ولی اگر تو خانوادهتون برخی از اوقات، نمیگم یه درصد، از نظر جنسی فعالن، این علامت اونم میتونه باشه، ولی اونو راهش کنین. جوابم ندید برای که حوصله درد سر نره.
یه سوال دیگه آقای
جان بفرمایید.
این وقت عصبانی میشه از یه کاری، یا بالاخره با دوستاش بازی میکنه، اگه حرف زشتی میزنه من واقعا باید اون زمان بازم ایگنورش کنم؟
نه، حرف زشت برای که رفتاره و در ارتباط با دیگری هست، شما به هر حال خوش نیامدنتون و ناراحت شدنتون و احساس بد کردن هست، و پاسخ و حرفی هم که زده میشه این است که من این حرفا رو دوست ندارم، پدرت مقصد مهمینه دوست ندارد، ما در خانمون این حرفای زشت رو نمیزنیم.
و خودش نمیگه، مثلا به شخص نمیگه این مثلا بده، یه طرفی داشتی میزنی که دوستش ندارم، هر چی میگن مامان جون در حال دوست دوستین دعوا میکنه، اشکال نداره، نباید این حرفا رو بزنی. بازم تکنی اگه من هی باش حرف بزنم بدتر ادامه میده.
خب اون نشون دهنده جدال شماست با او، اون جنگ قدرتیه. بنابراین باید بدونید و به همین جهت است که من و شما باید مطمئن بشیم جنگو که شروع میکنیم میبریم، نه جنگو شروع کنیم به بازیم. کاری که الان تو دنیا همینجوری مثل که پشت سر هم داره میشه، همه جنگ رو شروع میکنن، چون من شروع کردن جنگ ساده است ولی تمام کردنش معلوم نیست، در اختیار ما باشه. بنابراین مواظبش باشید و بعدم خیلی حساسیت نشونید. ببینید عزیز، وقتی بچه های من و شما حرف زشت رو میفهمن، این که بگن یا نگن البته مهمه، ولی نه دیگه اونقدر مهم. و بعدم خیلی از اوقات حتما در سن و سال 4 سالگی حتما نمیفهمه مثلا چی داره میگه، مگر اینکه لغتای مثل استیوپید و اینا باشه، تازه همونم نمیفهمه یعنی چی، یا مثلا احمقی، ولی لغتای دیگه اگر باشه غالب اوقات بیمنیه. ولی اگر از یه حدی گذشت باید محکم جلوش ایستاد. یعنی مثلا فرض کنید حالا در امریکا اگر تشویق این لغت اف را اگر به کار بره، باید محکم ایستاد و براش تنبیهی قائل بود، برای که این لغت اصولا زمینه رو برای یه نوعی از برخورد با دیگران فراهم میکنه، و بچه وقتی در دورورش ببینه در اتفاق میفته ممکنه فکر کنه عادیه، به همجاست که اونجاها یعنی در حقیقت این مقدار خطای زرد و قرمز وجود داره که متفاوته. در این گونه موارد فقط یه هشدار، یه اخطاره، اونم به صورت مثبت که دختر خوب قشنگ مهربون من، دختر اینقدر خوبی که همه من دوستش دارم، پدر دوستش داره، همه دوستش دارن، برای که دوست داشتنیه، این حرفای زشت رو نمیزنه. و اگر برگشت گفت، اون موقع کاملا نسبت بهش بی‌اعتنایی کنید، برای که او فقط میخواد مطمئن بشه آیا واقعا شما همچنان خوب و دوست داشتنی میبینیدش یا نه، و اگر شما واکنش نشون بدید حکم قبلی شما رو رد میکنه. بنابراین درگیر جنگی با او نشید که مطمئن نیستید برنده اید، ولی اگر موضوع مهمه به هر حال محکم با جلوش ایستاد.
نه نه، اونم مترجم کلمه ایرم که تکرار میکنه رو من متاسفانه کارتونای که از ایران براش آوردم دیده و یه حرکتی متاسفانه از اون گرفته و تکرارش
میکنه. در هر حال بچه ها رو تو زرورق که نمیشه بزرگ. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
خیلی آقای دکتر شرمندم. فقط یک سوال دیگه، این جدیدن وقتی جایی میریم یا کسی میاد میخوایم جدا بشیم از هم، هی میگه 5 دقیقه دیگه، و میدونم که نمیدونه 5 minutes رو نمیدونه چیه.
نه معنیش این است که نمیخواد بره، بنابراین بهش فرصتی بدید. عدد اصلا برای بچه تو 2 سال دیگه من نمیفهمم.
خب نمونش دیشب بود، من 1 ساعت همینطوری گفتم اسکان آره تو خونه که دوستان بودیم، حالا 5 دقیقه دیگه 10 دقیقه.
شما وقتی که باید برید، ببینید از وقتی که باید برید بایدتون رو مطرح کنید و پاش بیستید، ولی وقتی که میشه موند بمونید. حرف این است که ما تا اینجا میمونیم، وقتی باید بریم باید بریم. چون در این گونه موارد این نشون میده که بچه ها اونجا رو دوست دارن، بنابراین بیشتر اونجا ببرید.
همین کار کردم آقای دکتر، ببخشید گفتم دیگه باید بریم و ناراحت شد گریه که تو ماشینم هم تو گریه میکرد.
اصلا مهم نیست، اون که دیگه بازیشه. ما تو زن
ببین من اومدم که آروم شه. پس مش اذیت نمیشه اگه
اهمیتی ندید. نه ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که بچه‌ها باید بدونن ما در جهان محدودیت و قانون قرار گرفتیم و این یه واقعیته. سخت، تلخ، آزاردهنده است، ولی اصلا هر چه زودتر هم باید متوجهش بشن. جهان به میل و دلخواه من حرکت نمی‌کنه. این ماجرا مال 14 ماه اول است، ولی برای بچه 4 ساله نه. بچه 4 ساله باید بدونه هم یه نظم و ترتیب وجود داره، هم درست و غلطی وجود داره و به تدریج، البته در مواردی که به او مرتبطه. بنابراین حرف این است که میفهمم عزیز، بسیارم متاسفم، ولی باید بریم. بعدم گریه می‌کنه. هیچ معلش نمیذارید، هیچ دلیلی نداره. اگر شد بعد از این مدتی میگید که ما یه وقت دیگه هم اونجا خواهیم رفت، اگر دید واکنش تندی نشون میده چیزی دیگه حتی همون حرفم بهش نمیزنی، اگر تو مسیر آروم کردنش حرفی زدید اونم منزش استقبال کرد و پذیرفت، خب طبیعی است که به اون سمت حرکت میکنید.
من که خیلی عصبانی هستم، منم خیلی آروم باش صحبت کنم، ولی از پشت با پاش هی میکوبه به صندلی. دوست ندارم برگرد، میخوام برم اونجا بازی کنم. من گفتم
مامان
جون دارن
میرن
بیرون، نمیشه
انشالله یه دفعه. دلیل اونقدر نیارید عزیز، چون وقتی بگید دارن میرن بیرون، اولا بچه معلوم نیست که قبول داشته باشه دارن میرن بیرون، یعنی او اصلا فرضش بر این است، برای که بچه ها یه جهان دیگه ای دارن. اینا که هنوز نرفتن بیرون، کی گفته دارن میرن بیرون؟ بله اونا میرن بیرون، اصلا چه بهتر ما باشون بریم، چرا نریم؟ بنابراین استدلال اونا رو نگاه کنید که دیگه بهتر، اونا دارن میرن یه جایی که من تازه از من محرومم. بنابراین شما گریهشو و دردشو مضاعف میکنید. ببینید تو این گونه موارد من و شما قرار نیست به گونه ای که با آدم بزرگ سال حرف میزنیم حرف بزنیم. بچه ها رو چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد یا گشود، اون یه قصه دیگری است. ولی زبان کودکی فقط تتفته کردن و یا ما برخی از اوقات بیبی وار صحبت کردن که نیست. نظام استدلالی و عقلی ما باید خودشو برسونه به سن 4 سالگی و گفتگو رو در چارچوبی که او داره و میفهمه پیاده کنه. به همین جهت است که شما در این گونه موارد و توضیح بعدم دلیل نداره که همیشه توضیح بدیم. ببینید ما برخی از اوقات باید بچه‌ها رو مثلا در یه جامعه مانند امریکا وقتی شما میگن این قاعده است یا قانونه، یعنی حالا فعلا گفتگویی نداریم، یه روزی میشه یه بحثایی کرد، ولی در 10 مورد 9 موردش فقط باید قاعده رو پیروی کرد. شما وقتی میگن سرعت 30 مایل یا اینجا با چراغ باید بیستید، شما نمیتونید بگید چرا. اون بحثا رو به بچه‌ها فرصت ندید، برای اینکه به تدریج ای فکر کنن از طریق چونه زدن میتونن احتمالاً هدفهایی رو تامین کنن، بعدم درباره موارد مهم این کار رو میکنن. من و شما بارها عرض کردم تا اونجایی که ممکنه به بچه ها نه نمیگیم، تا اونجایی که ممکنه، حتی بعضی وقت وقتی کارها خیلی خوب نیست و کارها اشتباه هستن میکنیم برای که اونا میخوان، برای که مفهوم آزادی اونها مسئله مهم و اساسی است. ولی روزی که میگیم نه، یک بار مطمئن باشیم که نه ما واقعا برمیگرده یا به کار بد غلط خطرناک یا به تجاوز به حریم و حقوق دیگری، و بعدم مطمئن تر از اون باید باشیم که این کار رو تا آخر میتونیم ادامه بدیم. و الا اگر قرار بعدن کوتاه بیایم یا یه جوری برها رشوه بدیم یا کارهای از این قبیل، در حقیقت ما نهمون زمینه برای اشکالات بیشتر فراهم میکنه. بنابراین ما نه نمیگیم، فقط وقتی نه میگیم که باید نه بگیم. و من به همجرد است که حتی اون اصلار به کار میبرم که بچه خون هم گریه کنه جواب همچنان نه، مخصوصا وقتی یه چیزی ممکن نیست. شما قرار از منزل آدما بیاد بیرون، اونا میخوان برن و شما باید اونجا رو ترک کنید. شما نمیتونید 5 تا آدمو منتر یه بازی بچه کنید که میخواد اونجا بمونه. این که میخواد بمونه رو میفهمیم، ولی به خاطر اینکه میخواد بمونه او این حق رو نداره که روابط رو و موقعیت رو به هم بریزه. و من و شما باید بدونیم بچه ها چون باید با محدودیت جهان و قید و بند جهان آشنا بشن، نتیجتا اینا رو از فرصتهای استفاده کنیم برای آموزش به اونها، در حالی که آزاردهنده و رنجاوره. نه ما خوشحالیم نه اونا، ولی واقعیت دنیا این است که اگه بخوایم همیشه خوب و خوشحال باشیم، بدترین گریه ها و گرفتاری ها و رنج ها رو هم بعدن به دنبال خواهیم داشت. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون راهنماییتون. متشکرم. خسته نباشید.
خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم.
خداحافظ.
شنگال اجمن، من متأسفانه 1 دقیقه بیشتر فرصت ندارم، یا 1 دقیقه و نیم ازش برای 2 موضوع استفاده می‌کنم. اول اینکه این یک شنبه از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در UCL در سالن فروید جلسه به یاد واقعا بزرگمرد و ابرمرد تاریخ وسایل ارتباط جمعی ایران، آقای ایرج گرگین، که در سن 77 سالگی ما رو ترک کردند و رفتند، برقرار است. امیدوارم هر کسی که علاقه‌مند است و فرصتی داره در این جلسه شرکت کنه. و دوم این که به دلیل حساسیت و شرایط خاصی که در جامعه ایران به وجود آمده، امید من این است که دوستانی هم برای بحث و گفتگو درباره مسائل ایران، البته به صورت پرسش، چون قاعده برنامه‌ام رو نه درست میدونم و نه مفید میدونم که به هم بزنم، اگر پرسشی هست در مورد ایران و مسائل مربوط به ایران در داخل و خارج و مردم، خوشحال میشم که روی خطا تشریف بیارید. و اگر ساعت 3 تشریف بیارید یا 3:02 کم، که معمولا من تلفن‌ها رو میگیرم، احتمالی که در خدمتتون باشم هست. و اگر دوستانی پرسش‌های عادی و معمولی دارن، سپاسگزار میشم اگر تو این شرایط حساس ازش بگذرن و اجازه بدن که ما یه مقدار وقتمون رو به مرحله حساس که کشورمون قرار گرفته و مردممون قرار گرفتن اختصاص بدیم، نه به خاطر اینکه فرقی میکنه یا تأثیری داره، ولی به هر حال نقشمون، وظیفمون، مسئولیتمون و دینمون رو به مردم ایران و کشورمون بتونیم انجام بدیم. به امید گفتگویی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوت، به مرکز
نیلوت، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوت، در مرکز نیلوت،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوت راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوت، آفرین به نیلوت، آفرین به نیلوت، آفرین به نیلوت.
بله آفرین به نیولوت سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
دوشنبه ساعت 12:00 تا 12:30 من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818-201-4504.
Knowledge is power and experience is priceless. Hi, I'm Cameron Yadidi, attorney at law. I've